رسیده این تقریبا با ترتیب آخر و اول قرآن کریم که اسوه حسنه پیامبر اکرم در تعلیم قرآن است، رسیده این به سوره عادیات. با توجه به بحث هایی که راجع به اتصال سوره ها و سیاق سوره ها مثل سیاق آیات داشتیم و بارها ملاحظه کردید که چگونه در فهم بهتر قرآن کریم و استنباط و استخراج معارف و معالم قرآنی مؤثر هست، به حساب سوره عادیات سوره قارعه رو هم جمع‌خوانی می‌کنیم و همچنین سوره زلزال. سوره عادیات رو ابتدا من آیه به آیه می‌خونم، شما بعد از من تکرار می‌کنید. بعد از اینکه به این ترتیب سوره قارعه رو با هم خوندیم، سوره عادیات رو با هم خوندیم، برمی‌گردیم اول سوره قارعه، بعد سوره عادیات، بعد سوره زلزال، این سه سوره رو جمع‌خوانی می‌کنیم. ترکیبی که قبلا هم داشتیم با توجه به این که اکثریت رو خانم هاست، آقایون رو خواهشمون همیشه داشتون این بوده که چند نفری که توفیق پیدا می کنن و ما توفیق پیدا می کنیم تشکیل هم در محضرشون باشیم، در این جمع انگام جمع خانی با صدای هرچه می تونن بلندتر بخوانن که خانم ها احساس امنیت بیشتری بکنن و ترکیب صدای جمع‌خوانی قرآن از آقایون و خانوم ها ترکیب درسته رو انشاءالله شرطی تری باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که اول سوره عادیات رو آیه من بخونم، شما بعد از من تکرار کنید. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
والعادیات ضبحا.
والعادیات ضبحا.
فالموریات قدحا.
فالموریات قدحا.
فالمغیرات صبحا.
فالمغیرات صبحا.
فأثرن بهی نبعا.
فأثرن بهی نبعا.
فوسطنا به جمعا.
فوسطنا به جمعا.
ان الانسان لربه لکنود.
ان الانسان لربه لکنود.
و انه على ذلك لشهید.
و انه على ذلك لشهید.
و انه لحب الخیر لشدید.
و انه لحب الخیر لشدید.
افلا یعلم.
افلا یعلم.
اذا بعثر ما فی القبور.
اذا بعثر ما فی القبور.
و حصل ما فی الصدور.
و حصل ما فی الصدور.
ان ربهم بهم یومئذ لخبیر.
ان ربهم بهم یومئذ لخبیر.
جمع‌خوانی سه سوره القارعه، عادیات، زلزال. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه.
ما القارعه؟
و ما ادراک ما القارعه؟
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیة و اما من خفت موازینه فامه هاویة و ما ادراک ما هی نار حامیة. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. فالموریات قدحا. فالمغیرات صبحا. فأثرن به نبعا. را و وسط ندهی جمع را این الانسان لربه لکنود و انه علی ذلك لشهید و انه لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور انا ربهم بهم یومئذ لخبیر بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العليم العظيم.
اللهم صل على محمد. معید به مناسبت توفیق حاصل شد که بر حسب اتفاق چند روزی پیش در جایی این بیان رو از مقام معظم رهبری راجع به تفسیر و درس تفسیر من ملاحظه کردم و امروز به مناسبت هفته گرامی بسیج هفتمین کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو با این عبارات و در واقع با پیام مقام معظم رهبری برای همسال این مجالس ما مجالس درس تفسیر شروع می‌کنیم. چند ضمن بیاناتی فرمودن رشته مهم دیگر تفسیر است. انس با قرآن، معرفت قرآنی، ما نباید از تفسیر محروم بمانیم. درس تفسیر مهم است. اینها رشته های بسیار با ارزشی است. صلوات عنایت کنید برای سلامتی ما هم هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
طبق معمول در هر کارگاهی ما یه شروع خاصی داریم که بچه مشترکش این هست که دائم آگاه باشیم که داریم چه میکنیم و آگاهی بدهیم که باز داریم چه میکنیم. هفتمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو داریم و این نشان میدهد که 6 تا کارگاه قبلی ما از دوره تفسیر ترتیبی قرآن کریم رو گذرانده ایم. وقت بررسی و تجدید نظر هست اگر لازم باشه که چه کرده ایم و چگونه داریم پیش میریم. اگر شروع این دوره تفسیر ترتیبی و سیر ما در این دوره تفسیر ترتیبی این کارها رو برای ما کرده باشه که اشاره می‌کنیم، معلوم میشه که ما راه رو درست آغاز کردیم و داریم درست ادامه میدیم. اگر غیر از این باشه، متفاوت با این باشه، اون تجدید نظری که اشاره کردیم عبارت از اینی که باید دقت بیشتری بکنیم و حتی تجدید نظر که چرا این گونه نبوده است. تا همینجا این مقداری که در این دوره پیش رفتیم باید به ما آموخته باشد سوره های پیاپی قرآن کریم که ما هر سوره رو یک مکتب هدایت ببینیم، یک مکتب هدایت بشناسیم، تونسته باشیم دریابیم که هر یک از این سوره های قرآن یک مکتب هدایت و تربیت برای خودشون هستن. به دنبال اون باید کنترل کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که آیا این سوره های متعدد قرآن یکی پس از دیگری که هر کدوم یک مکتب هدایتی و تربیتی هستن با ما تعامل برقرار کردن یا نه. به عبارت درست‌تر ما با این مکتب‌های هدایتی و تربیتی قرآن کریم تعامل برقرار کردیم یا نه، خودمون رو در این سوره ها می‌تونیم ببینیم یا نه، این سوره ها رو در زندگی فردی و اجتماعی خودمون می‌تونیم ببینیم یا نه، ارتباط برقرار کردیم با این سوره ها یا نه. وقتی میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم شما هم بخونید ویدون به کل همزت دومزه الَّذی جمع مالاً و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تتبع على الأفئدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممتدة. آیا این سوره رو میتونیم در اطرافمون ببینیمش؟ ببینیم کجاها رو این سوره داره میگه، راجع به چه کسانی صحبت میکنه. یاد گرفتیم که از خودمون بپرسیم که آیا ما هم خود ما هم جزو این کسانی که این سوره داره مطرح میکنه هستیم، نیستیم، ممکنه باشیم. اگر این کارها رو کرده باشیم و به عبارت دیگه این دوره تفسیر ترتیبی تا همینجا که به لطف خدا پیش رفته تونسته باشه این کارها رو برای ما بکنه، مسیر رو درست داریم طی میکنیم. اگر غیر از اینه باید تأمل کنیم، باید دقت کنیم، ببینیم که کجاها احیانا اشکال هست و اون اشکالات چیست و باید برطرف بشه. باید بررسی کنیم ببینیم که آیا این سوره ها تکرارشون عادت ما شده، آیا ما عادت کردیم هر از گاهی یکی از این سوره ها رو بخوانیم، آیا شده شبانه روزی که به طور اتفاقی دو بار سه بار سوره حمزه رو بخوانیم، آیا معمولا اتفاق میفته که در هر شبانه روزی وقت به وقت پنج سوره، ده سوره، هشت سوره، کمتر زیادتر این سوره های آخر قرآن رو که یکی پس از دیگری باشون آشناتر شدیم، در تفسیرشون گفتگو کردیم، سوال و جواب کردیم، خیلی چیزا ازشون فهمیدیم و یاد گرفتیم، شده این سوره ها رو به طور طبیعی خود به خود شروع کنیم تکرار کردن؟ شده یه وقت از خواب بیدار میشیم در این مدت ببینیم که بهترین و اولین کارمون خوندن این سوره هاست، فکرمون بیش از هر چیز دیگه و پیش از هر چیز دیگه این بوده باشه که خب الان بریم وضو بگیریم و یکی دو تا سوره بخونیم قبل از نماز، بعد از نماز، یا دل شب، حتی دل شب وقتی آدم بیدار میشه و قصد داره دوباره بخوابه الزامی به وضو گرفتنم نداره، شده بیدار بشیم از خواب و ببینیم که بهترین کار اینه که فقره و ما تیستر من القرآن یه سوره قرآن بخونیم، بعد حالا از اون طرف بقتیم دوباره چشمونو هم بگذاریم. اینا چیزاییست که باید بررسی کنیم. اگر اتفاق افتاده جای خوشحالیست، اگر اتفاق نیفتاده باید کاری بکنیم که اتفاق بیفته. اگر وقتی که میخواییم بخوابیم احساس میکنیم که گم شده ای داریم، باید یکی دوتا سوره بخونیم و بخوابیم، وقتی هم نمیگیره. نمونه شایی براتون دو بحثای دیگه گفتیم که پیغمبر اکرم یک موردی بین چند نفر از اصحابشون عنوان فرمودن که شما واقعا دریغ میکنید، این کارو نمیکنید که قبل از اینکه میخواهید بخوابید هزار آیه قرآن رو بخونید و بخوابید. تعجب کردن، این قراره بخوابیم که هزار آیه قرآن خوندن دیگه جایی برای خواب باقی نمیذاره، و این قراره نخوابیم خب بفرمایید که شبیه هزار آیه قرآن بخونیم به جای خوابیدن. قاعدتا زمینه اینطور نشون میده که طبعا پیامبر اکرم تبسمی فرمودن و منظورشون رو بیان کردن که میگفتن هزار آیه قرآن بخونید بعد بخوابید، فرمودن که منظورم این بود که یه سوره تکاثر بخونید. یه سوره تکاثر که 8 آیه است با بسم اللهش 9 فراز قرآنی میشه زمانی هم نمیبره. این پیامبر اکرم فرمودن معادل هزار آیه قرآن. این کار، این که آدم توجه داشته باشه که میخوام بخوابم یه سوره قرآن بخونم بعد بخوابم، این مهم. و وقتی این توجه باشه و با این توجه آدم یه سوره قرآن بخونه، به عنوان مثال پیامبر اکرم میفرمین نه این که حالا سوره تکاثر معادل هزار آیه باشه ولی یه سوره دیگه بخونه مثلا فقط معادل همون 56 آیه خودش باشه، نه، اینا عمومیت داره. وقتی دقت کنیم دریابیم که منظور پیغمبر اکرم چیست، منظور پیغمبر اکرم این تربیت هست، این فرهنگ هست، این توجه هست که این فرهنگ سازی بشود. فرهنگ سازی اون سبا قرآن همینجوریه، فرهنگ سازی اون سبا قرآن بشود که میخوایم بخوابیم یه سوره قرآن، چه بهتر دو تا سوره قرآن، سه تا سوره قرآن کوتاه بلند هر سوره ای بخوانیم و بخوابیم به هر شکلی که برامون میسره. بعضی شبها ممکنه که مصحفم باز کنیم بخونیم، بنشینیم بخونیم بعد بخوابیم، ممکنه از بر بخونیم، ممکنه بعضی شبها سوره کوتاه بخونیم، بعضی شبها احساس آمادگی و علاقه بکنیم یه سوره بلندتری طولانی‌تری رو بخونیم بعد بخوابیم. مهم این فرهنگ‌سازی اون سبور با قرآن است، با این مبنا که انسان مسلمان اهل قرآن قبل از خوابیدن یه سوره قرآن بخونه و بخوابه. اینا نمونه هاییست که شما نمونه های دیگرش را هم به تعبیر دیگه نشانه ها و نمادهای دیگرش را هم خودتون میتونید حدس بزنید و بررسی بکنید. اگر این نمادها و نشانه ها رو در زندگیمون این تفسیر ترتیبی، دوره تفسیر ترتیبی که داریم دنبال میکنیم بر جای گذاشته و اینا مشهود است، اینا رو میبینیم مسیر درستی را انتخاب کردیم و باید بسیار شاد و خرسند باشیم و از خدا بخواهیم که برای ما این نعمت بزرگش رو نگه داره. و از گرم اگر غیر از اینه باید بررسی کنیم. یکی از چیزایی که یادداشت کردم به عنوان بررسی خودم این که روز به عنوان یه نمونه، نه این که حتما باید هر کسی این رو در نظر داشته باشه، به عنوان یه نمونه و یه نشانه یه خود دقیق تر و چه بسا بشه گفت تا حدودی تخصصی تر، آیا ما سوره های قرآنی رو که داریم یکی پس از دیگری با اونها آشنا میشیم توجه داریم که توجه کافی داریم که این سوره ها در چه فضایی نازل شدن؟ که بارها هم گفتیم، گاهی اشاره کردیم، گاهی توضیح بیشتری دادیم که این مطلب از این نظر مهمه که تا وقتی که ما نتونیم فضای نزول قرآن رو بازسازی بکنیم از معارف قرآن، از فرهنگ قرآن آنچنان بهره ای نمیبریم. قرآن هر بار برای هر کس و در هر مکان و هر زمانی سوره ها و آیاتش باید مجددن نازل بشود تا اثر گذار باشه. پر واضح هست که عباراتی که از یک کتاب قدیمی که مربوط به بیش از 1400 و چند ده سال قبل باشد خوندن و نقل کردنش یا احیاناً حتی از بر کردنش نتیجه ای نداشته باشه. پر واضحه که یا نتیجه ندارد یا بسیار نتیجه کمی میتونه داشته باشه. بزرگان دین به ما یاد دادن که قرآن زنده است، ان القرآن حی لا یموت، حدیث امام باقر علیه السلام است که قرآن حی لا یموته. مکتب ائمه اهل بیت، قرآن شناسی مکتب اهل بیت علیهم السلام، قرآن زنده است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. و ننزل، این غیر از نزلنا هاست، غیر از انزلنا فی لیلت القدر. اونا سوابق مسئله نزول قرآنه، نزول جاری قرآن هم مطرحه. و ننزل و دائما پیوسته، خدا می فرماید ما قرآن رو مرتبا مکررا مجددا داریم نازل میکنیم. ما فقط قرآن رو بر پیغمبر اکرم خاتم پیامبرانمون نازل نکردیم، برای هر فرد دیگری هم که از طریق تعلیم حکیمانه پیغمبر اکرم قرآن رو فرا گرفته، به هر مقداری که فرا گرفته، یک سوره، دو سوره، پنج سوره، ده سوره، ما اینا رو بر او هم نازل میکنیم. اینا رو هم باز خود خدا نازل میکنه، مستقیما خدا بر بندش نازل میکنه به واسطه پیامبر اکرم. پیامبر اکرم یک واسطه تعلیم بودن که این مدار چی بشه؟ بسته بشود، این ارتباط برقرار بشود. کار پیغمبر اکرم این بوده و این کار رو به نحو احسن انجام دادن. وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. ارتباط رو پیغمبر اکرم برقرار کردن، برقرار میکنن. دیالا این بنده خدا مخاطب قرآن است و خدا، و خدا همچنان نازل کننده قرآن است تا قیام قیامت. مرتبا خدا قرآن رو نازل میکنه برای کسانی که آمادگی دریافت این نزول رو داشته باشن، به فراخور حال خودشون، در حد خودشون، با ظرفیت خودشون دریافت میکنن، مستقیما از خدا کلام خدا رو دریافت میکنن. تعبیر دور و غلط که قطعا نیست، تعبیر دوری هم نیست، تعبیر دور از ذهنی هم نیست، که مستقیما کلام خدا رو از خود خدا دریافت میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم وقتی که شخص میخونه ارتباط برقراره، تعلیم هم قبلا گرفته، کلام خدا از قبل متنش مشخصه ولی نزولش مجدد و مکرره. شروع میکنه هر سوره رو باز کنه، باز در این اهلوی علیه السلام امام سجاد علیه السلام میفرمین اینا منطق مکتب اهلویت، خیلی فرق نمی کنه از کدوم یک از اهمیت ها نم شده باشه. امام سجاد علیه السلام میفرمین که ان آیات القرآن خزائن، آیات قرآن خزائن هستند، هر کدوم گنجینه ای هستند. و وقتی که شما یک آیه قرآن رو باز می کنید، چه برسه یک سوره قرآن رو باز کنید، توجه داشته باشید که یکی از این گنجینه های الهی رو باز کردید، اون وقت ینبغی ان تنظر فیها، حالا وقتشه که سزاوار است که نگاه کنی ببینی این گنجینه که درش برای شما باز شده توش چی هست. خدا خدا توی این گنجینه چی گذاشته برای شما. آیات خزائنند، یه چه برسه سوره ها که خودشون خزینه خزائنند و گنجینه گنجینه ها هستن و در هر سوره شما چندین آیه رو دارید که هر آیه با چنان وسعتی در اختیار شما قرار گرفته، از جانب خدا به شما داده شده و شما میتونید با اون آیات و با اون سوره های قرآن ارتباط برقرار بکنید. بازسازی فضای نزول سوره ها که الان درست مثل همون زمانی که در مکه این سوره ها داشته نازل میشده ما احساس کنیم، ملموس بشه برای اون که الان تو جامعه ما همین سوره ها داره نازل می شود، در وقتی نازل می شود چه وضعی اتفاق می افته، مخاطبانش چگونه با این سوره ها برخورد می کنند. اینا رو سعی کنیم ببینیم، اینا رو سعی کنیم بررسی بکنیم، از خودمون شروع بکنیم، به اطرافیانمون دقت کنیم، ببینیم این سوره ها نسبتشون با ما، با اطرافیان ما، با جامعه به اصطلاح اسلامی ما، با جامعه به اصطلاح قرآنی ما نسبتشون چی هست. اینا رو توجه بکنیم. اگه این توجه رو داشته باشیم، تفسیری که داریم از قرآن کریم دنبال میکنیم معنادار است و اون درس تفسیری است که فرمودن که درس تفسیر، رشته تفسیر، رشته مهم دیگر تفسیر است، انس با قرآن، معرفت قرآنی. اگه اینا همراهش هست، این دوره تفسیر برای ما شده دوره معرفت قرآنی، دوره انس با قرآن داره برای خود ما، برای دیگران توسط ما فرهنگ سازی میکنه، پس راه خودش رو داره درست میره. ما آموختیم که این سوره ها رو هم با هم پیوسته ببینیم، این سوره ها رو با هم پیشاوند ببینیم، هر سوره ای رو مقدمه سوره بعدی ببینیم و به هر سوره ای که مراجعه میکنیم، درباره هر سوره ای که گفتگو میکنیم توجه داشته باشیم که این سوره با سوره های بعدیش هم در ارتباطه. درسته که سوره ها مجددن، جدا جدا مکررن نازل میشن، ولی از طرف دیگه هم از قبل نازل شده و سیاق هاشون مشخصه، زنجیره هاشون مشخصه. هر این که این سوره ها رو که ما انتخاب کنیم، درست است که اون سوره وقتی ما اراده کنیم سوره عادیات رو، سوره عادیات برای ما نازل میشه، بسم الله الرحمن الرحیم دیدید که خوندیم، تکرار کردیم، یعنی نزول سوره عادیات در این فضا، یعنی نزول چندین و چند صد چند هزار باره نزول سوره عادیات بعد از نزول اولش بر پیغمبر اکرم در سال 1435 هجری، درسته؟ و 1390 هجری قمری و 1392 شمسی، در این چنین فضایی برای مجموعه ما وقتی ما این سوره رو خوندیم تکرار کردیم، یعنی نزول یک بار دیگر این سوره. حالا ما آموختیم و میدانیم که این سوره وقتی نازل می شود از قبل ما آشنایی هم باش داریم، آشنایی قبلی بی مقدمه نیست، انتظارشو داشتیم. بسیاری از شماها حدس می زدید که امروز بیشتر محور گفتگوی تفسیریمون سوره عادیات، انتظار میکشیدید و حالا این انتظار تحقق پیدا کرده، سوره نازل شده برای این جمع در این فضا، ولی متصل است به سوره های قبلا نازل شده و مقدمه است برای سوره هایی که میدانیم بعدش نازل شده با ترتیبی که پیغمبر اکرم از قرآن به دست ما دادن، به فرمان الهی و در اختیار ما قرار دادن. یک طرف این سوره که در سیر ترتیب تعلیمی قرآن کریم از آخر و قبل از سوره عادیات قرار میگیره، سوره قاره است که دربارش که مقدار نسبتاً مفصل هم صحبت داشتیم، هم در کارگاه قبلی هم کارگاه های قبل از اون. و بعد از سوره عادیات سوره زلزاله بعد از سوره زلزال هم سوره بینه است و بعد از سوره بینه سوره قدره. همینطور این زنجیره ادامه داره. سوره های قبل از سوره قارعه رو هم توجه داریم. ما قبل از سوره قارعه سوره تکاثر رو داشتیم، قبل از سوره تکاثر سوره عصر رو داشتیم، قبل از سوره والعصر ان الانسان لفی خسر سوره همزه رو داشتیم و قبل از سوره همزه سوره فیل رو داشتیم، سوره قریش رو داشتیم، سوره ارعیت الذی یکذب بالدین رو داشتیم، سوره کوثر رو داشتیم که در مقابله با سوره تکاثر هم لفظن هم معنی، سوره کافرون رو داشتیم، منشور اسلام و مسلمین رو در برابر همه کافران عالم داشتیم، سوره نصر رو داشتیم، سوره تبت یدا ابی لهب و تب رو داشتیم، سوره قل هو الله احد و لهب ناس. اینا زنجیره سوره های قبلی هست. وقتی ما رسیدیم به سوره عادیات، اینا باید این زنجیره سوره های قبلی به خصوص و همچنین چشمنداز سوره های بعدی اینا تو ذهن ما حاضر باشن. وجود ما با این سوره ها در ارتباط قرار گرفته باشه، این سوره ها با ما حرف زده باشن، ما حرف های این سوره ها رو شنیده باشیم و حرف هایی که ازشون شنیدیم تو گوش ما مونده باشد وقتی سوره والعادیات رو میخوانیم. اینا رو به این تفسیر برای شما بیان کردم که هم یک گزارش تلخ به شما بدم، بسیار تلخ، و هم یک بشارت بسیار شیرین. و اون گزارش بسیار تلخ طبق معمول عبارت از این است که وقتی ما و شما، جمع ما و جمع امثال ما در پرتو یک سیر صحیح مطابق اسوه حسنه رسول اکرم میرسیم به سوره عادیات، این چیزایی که گفتیم، این توجه‌هایی که ما داریم، اون گزارش تلخ بسیار تلخ این است که در طول بیش از 1400 سال این همه مفسرین ما نداشتن، این سابقه وجود نداشته. هرگاه سراغ سوره عادیات آمده ام از سوره های قبل و بعدش غافل بود و بر اثر این غفلت چیز زیادی از سوره عادیات گیرشون نیامده. وقتی گیر اونا نیامده یعنی دست ما خالیه، یعنی نسل ما که میگیم برو قرآن همه چیز داره، همه چیز برای تو، میره حالا یا با توصیه ما یا بی توصیه ما، میره مستقیم اون کتب تفسیری رو باز میکنه، انتخابش مثلا میاد روی سوره عادیات، سوره عادیات رو باز میکنه، تفسیرشو میکنه، میبینه هیچی برش نداره، مثلا سوره عادیات حرفی نداره که باش بزنه و حرفی هم او داشته باشه سوره عادیات گوش شنوایی برش نداره، یعنی اصلا ارتباطی برقرار نمیشه. اما اون بشارت شیرین و بسیار شیرین و دلپذیر و خوشنود کننده این است که ما به لطف خدا و در پرتو اجرای اسوه حسنه رسول خدا و در پرتو تعلیم مبارکه ایشون ما برخورداریم. ما زمانی که به سوره عادیات الان رسیدیم خیلی چیزا بلدیم، قبل از این که از سوره عادیات بخوایم چیزی رو بشنویم، خیلی چیزا رو ما از قبل میدانیم و توی سوره عادیات خودمون پیداش میکنیم. نیازی نیست که سوره عادیات شروع کنه برای ما اون چیزا رو بگه، میگه ما اینا رو از قبل میدانیم. ما تو سوره عادیات تکاثر رو میبینیم، ببینید واقعا میبینید یا نه. از اول گفتیم که دیگه در کارگاه از کارگاه اخیر همیشه نوبت شماست و منم شروع میکنم، منتظرم که شما وارد صحبت بشید، در درجه اول به صورت شفاهی، در درجه دوم به صورت یادداشت که بیاد دست من، ما بحث رو با گفته ها و نوشته های شما ادامه میدیم. من میگم میبینیم، شما ببینید میبینید یا نه. از بحثای قبلی این نتیجه براتون مونده یا نه. در سوره عادیات ما همین که سوره عادیات رو میخونیم هنوز نمیدونیم ذبحاً یعنی چی، هنوز نمیدونیم موریات یعنی چی، هنوز نمیدونیم قطعاً یعنی چی. کل سوره رو وقتی میخونیم تقریباً این سوره یه جوری شاخص هم هست از این نظر که در نوع خودش میخواد یه نوع سوره‌ای باشه که چون همه جور سوره‌ای ما باید آشنا بشیم دیگه، اهل قرآن باید با همه نوع سوره های قرآن آشنا بشن. نوعیت این سوره از یه جهت هم اینه که انگار کار این سوره این که اول بگی که هیچی از من نمیفهمید، ولی ما قبل از این که بخوایم از خود این سوره چیز بفهمیم از سوره های دیگه ای که اون سوره ها مثل سوره عادیات هن، اونا هم سوره های قرآن هن. هم ما به سوره عادیات میگیم که بله جناب سوره عادیات اگر که شما میخواید بگید که فالعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالسرن بهی نقعا فالوسطن بهی جمعا، همه این کلمات رو ما نمیدونیم، هیچ کدومش نمیدونیم. همونطور که فالوسطن رو نمیدونیم چی میگه، فالسرن هم نمیدونیم چی میگه، همینطور که نقعا نمیدونیم یعنی چه. مثلا حالا مثلا یه جمعا رو میفهمیم ولی نمیدونیم اون جمع اینجا چه کاره است، این جمع با اون نقع با اون بعد با اون زبط با اون صبح اینا چه کار هست. صبحش رو میتونیم حرص بزنیم ولی آخه صبح شب چه فرق میکنه. در این که اینطوریه این سوره، جناب سوره عادیات ما خیلی چیزا از شما میدونیم چون پیشاوندهای شما رو میشناسیم. ما میدونیم شما هر چی دارید میگید یه گوشش هم دارید میگید تکاثر، یه گوشش هم دارید میگید عرص اند انسان لفی خسا فرید، یه گوشش هم دارید میگید ویدان لکل اومدت لومزه. ما اینا رو بلدیم، ما میدونیم که شما وقتی میگید ول عادیات یه گوشش هم دارید میگید یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یه گوشه دیگه دارید میگید اذا جاء نصر الله والفتح. ما اینا رو بلدیم و ما میدونیم اینا هم تو این سوره هست. این اون چیزیه که گفتم این گزارش فرق این بود که دیگران سالهای سال قرنهای قرن هی اومدن سراغ این سوره مبارکه مثل سوره های دیگر قرآن و بسیار چیزایی که ما با همین اندک زحمتی که دادا کشیدیم، اندک آشنایی که پیدا کردیم تو سوره عادیات میبینیم و از سوره عادیات از همون اول هنوز نطقش رو شروع نکرده میشنویم، اینا گیرشون نیمده. ما اینا از قبل داریم، ما میفهمیم که سوره عادیات به همه اونا نظر داره، در زنجیره اون سوره هاست. وقتی میگه ول عادیات ذبحا ول موریات قدحا هم ازا جاهن از سلوه الفت رو داره میگه، هم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون رو داره، هم انها علیهم موصده بی عمل ممدده. چیه انها علیه موسده؟ انها اینها چیه؟ انها علیه موسده فی عمد ممدده، اون ستونه کشیده رفته بالا، اون بدبخت اومده ای رومده وسطش قرار داره، هیچ راه فرار نداره. این ستون چه ستونیه؟ ستونه آتش، ستونه تکاثر. آفرین، زد اون بره هدف. اولا ستون نار الله المقدس، یکم اون برتر یا همینجا دم دست ستون تکاثره، تو همون تکاثره که این بدبخت اومده ای رومده رو انداخت تو این ستونی که از پایین تا بالا آتشه و تا کله این آدم آتش شعله میکشه. شما اصلا یه اون آدم اومده رومده رو نمیبینید، نار الله المقدس نگاه میکنید، یه ستون آتشه، اطرافش و بلوکای مثلا سیمانی آهنی هرچی گرفتن و شما این ستون پر از آتش رو میبینید. اون آدم اون وسط چی به سرش داره میاد شما نمیبینید، غیر از این سوره همزه و ایلون لکل همزه لومزه الذی جمع اعمالا و عدده. اینا کر و پرهای قبلیشه، اینا تکاپوهای قبلیه، اون منم منم های قبلیشه، درست. ولی جلوتر که میان یحسب ان ما له اخلده کلا لینبذن نفر حتمه و ما ادراک مل حتمه نارو ظاهر مقدم. وقتی که میرسه به اینجا که اون کارهایی که کرده، اون جمع مالن و عدده هایی که کرده و غیره و غیره، که این جمع مالن و عدده یه نمونه شه وقتی که توانستیم محبا بودیم گفتیم بحث کردیم، حالا رسیده به این که دیگه آتشه، زندگی شده آتش، زندگی خودش و کسانی که به اون مرتبطن شده آتش، نار و ظاهر مقدر. ما میدونیم که وقتی قرآن در سوره عادیات بیان و عادیات ضبها اونم داره میگه اذا جاء نصر الله و الفتح هم با همه شیرینی و لطافتش اونم داره، اونم در بر داره، اونم میخواد بگه، همه اینها رو با هم داره میگه. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. حالا بنابراین تا همینجا معلوم میشه که سوره والعادیات مثل سورهای دیگر قرآن یه چند خط، اجازه بدید اینو بگم، یه چند خط روزنامه نیست، یه چند خط سیاه نوشته معمولی که یه گوشه نوشته باشن که فلان اتفاق افتاد و اینجوری شد و صبح بود و بعد اینطوری شد و نتیجه این شد و همین دو سه خط مطلب یه گزارش قدیمی به تاریخ پیوسته نیست، معلومه که نیست. بسم الله الرحمن الرحیم و العادیات ضبطا. گفتیم این سوره از این نظر سوره خاصه، شما هم باید آمادگی داشته باشید که و تعمل کنید که یه دفعه پشت سر هم توی سوره چند تا کلمه بخواد معنی بشه، بخواد شرح به اصطلاح مفرداتش بیان بشه و ما به اختصار این کارو میکنیم که شما هم خسته نشید و ملال آور براتون نباشه، ولی این مقدار دیگه باید آمادگی داشته باشید. این سوره از این نظر خاصه، اینجوری نیست که کل سوره یه کلمه یه خورده ناآشنا باشه، این به عکس بیشتر کلمات سوره غیر از اون واو و ته و اینجور چیزاش ناآشناس، تازگی داره. بار اول والعادیات ضبحا، عادیات از عدو، عدو که ریشش هست این دال واو عدو، اینا شب القمر نیست، وقتی میگیم ریشه عادیات عدو نه اینکه یه چیز عجیب غریبی، والعادیات در کلمات عربی و همچنین زبان قرآن و همچنین زبانهای دیگه، زبان فارسی خودمون هم همینطوره، کلمات که ما دائم به عنوان زبان مادری عادت کردیم باش صحبت میکنیم، کلمات هر کدوم یه ریشه‌ای دارن، بعضی کلمات که ما به کار میبریم در اصل دو تا کلمه هستن، ما فکر میکنیم یه کلمه هستن، بعضی کلمات که در همون زبان مادریمون به کار میبریم ممکنه سه تا کلمه باشن، ما فکر میکنیم یه کلمه هستن چون عادت کردیم بهشون. حالا تفاوت الان بحث تفسیر، تفسیر قرآن این است که قرآن زبان مادری هیچ کس نیست، نه زبان مادری ما نیست، زبان مادری هیچ کس نیست، کلام خداست، زبان خداست، لسان الله، کلام الله، باید یادش گرفت. والعادیات ریشش، ریشه سه حرفی که معمولا در نظر گرفته میشه عدل، عدل یعنی حرکت تند، حرکت سریع، مثل دویدن، نه فقط دویدن، حرکت سریع. این که میگیم نه فقط دویدن برای اینکه کافیه که کسی فوراً بگه پس والعادیات یعنی دوندگان، اون وقت ازش سوال میکنیم که این والعادیات شما، چون ماله ایشون شد دیگه، این والعادیات شما که به معنای دوندگانه، کسانی رو که آرام راه میرن ولی در درونشون خیلی تحرک و شتاب و فعالیت هست، خب اونا رو شامل میشه یا نمیشه؟ چی جواب میده؟ اگه جواب بده شامل نمیشه میگیم خب پس داره کم کم خرج شما از سوره عادیات قرآن جدا میشه. شما یه چیزی گرفتید از سوره و دارید باش برخواد پیش میرید، بحثی هم نیست، اشکالی هم نداره، ولی سوره قرآن سوره عادیات فراتر است. ولی عادیات ریشش عدل، همه حرکت های تند و سریع و شتابان رو شامل میشه. به همین دلیل هم با شکل جمع الف و ت اومده، والعادیات، و الا به شکل دیگری مثلا میتونست بیاد، میتونست به صورت جمع مکسر بیاد. اینا رو سریع اشاره میکنیم رد میشیم، برای اونه که مقدار دقیق تر میخوام با این بحثا برخورد کنن، شما نشنیده بگید. هر وقت من یه چیزایی مثل جمع مکسر گفتم، شما فکر کنید که من یه لحظه سکوت کردم. جمع مکسر باشه، میتونه جمع مذکر سالم باشه. حالا چرا این شکل علف و تعداره؟ برای اینکه این شکل علف و تعدار بدون حالت جمعش یه ته گرد داره، وقتی که جمع میشه علف و ته دراز پیدا میکنه، یعنی مفردش والعادیه هست، جمعش والعادیات. تهش ته چیه؟ میگن ته تأنیثه، ولی من به شما میگم که قبول نکنید، تای تأنیث نیست، تای اختصاص، تای مبالغه است. یعنی عادیه و عادیات یعنی همه جاهایی که، همه مواردی که چی هست؟ حرکت سریع و تندی وجود داره به شکل خاص، به خصوص در زندگی انسان، به خصوص در زندگی انسان که قرآن کتاب چیه؟ کتاب انسانه، کتاب هدایت انسان. پس والعادیات هر جا که عدل حرکت سریع هست همه رو شامل میشه، اونم با قید خاص عادیات، یعنی توجه بیشتر روی موارد خاص اون حرکت سریع و پرشتابه. همه جای عالم و الان زمینی که ما روش ساکنیم و احساس میکنیم که انگار هیچ حرکتی نمیکنه، حتی در طول زندگی ما زمین هیچ حرکتی نمیکنه. خب علم به ما میگه که، و قبل از علم قرآن به ما میگه که این در حال حرکت سریع شتابانه. مقدار همون که همون بیش خوندیم شنیدیم میدونیم که با یک سرعت نسبتاً خیلی زیادی زمین در حال حرکت دورانیست و دو تا حرکت رو هم همزمان داره، یکی حرکت به دور خورشید و یکی هم حرکت به دور خودش، حرکت وزنی و حرکت انتقالی، و هر دوش هم حرکت خیلی سریعه و والعادیات اون هم شامل میشه. یعنی توجه میدهد که موارد و زمینه‌های حرکت سریع و شتابان در عالم فراوانه و مورد توجه این سوره است. والعادیات، اون واوه یعنی همین، اون واوه یعنی همین که مورد توجه سوره است، میخواد ذهن ماها رو، امثال ماها رو، اهل قرآن، مخاطبان قرآن رو به عادیات متوجه کنه، به عنوان حقیقتی از حقیقت‌های عالم که عالم پر است از عادیات. حالا این عالم که پر است از عادیات در داخل زندگی انسان هم پر است از عادیات، زندگی انسان هم پر از عادیاته. همینجا به ذهن آدم میاد جور و ناجور، بله؟ اگه قرار باشه که سوره نصر تو سوره در آینه سوره عادیات دیده بشه و سوره تکاثر هم دیده بشه، ان الانسان لفی خسر هم دیده بشه، ویلون لکل اومدت اومدت هم دیده بشه، پس یعنی جور و ناجورش دیگه، بعد همه اینا. والعادیات، حالا چه جور عادیاتی؟ ذبح ریشش خودشه. قبل از اینکه اون دو زبر رو پیدا کنی یا اون علف رو ما بهش بدیم بخونیم ذبحا، چون آخر آیت ذبحن یا ذبحا، ذبح زاد برادر ساده، شما تو تابلو ذهنتون میتونید بنویسید یا با کاغذ و قلمتون، من که میگم سه دیکته پیاده کنید، حتی اگر بار اول آشناییتون با این سوره باشه، شما همیشه گفتیم که وقتی اشاره به سابقه های این کارگاه ها میکنیم، این معنیش این نیست کسی که امروز روز اول و ساعت اول و نخستین ارتباطش با قرآن و تفسیر قرآنه فکر کنه که عوضی اومده، اشتباهی اومده. نه، از همینجا شروع میکنه و بعدن مثل دیگران میبینه که خوشوانه ای داره، سابقه ای در فهم و تفسیر قرآن داره. از یه جایی بالاخره باید شروع بشه، بعد میتونه از همینجا شروع بشه. زاد به ه، زاد برادر ساد، به ه جیمی، شبیه صبح ولی خونده میشه چی؟ زبه. و با اون حوشایی که شما داری میفهمید که من میگم شبیه صبح دو تا معنی داره، هم قیافش شبیه صبح، هم وقتی قیافش شبیه صبح معنیشم شبیه صبح. حالا از این عجیب غریب ترام دیگه میشه تو این سوره، آماده باشی. بعد عادیات زبها، زبحی که مثل صبح، صبحی که زبح و صبح هر دوشون مثل سبح هم، سبح هم در نظر بگیرید، یا اگه میرسید بینید سین به همون هی جیمی، سین و به و هی جیمی. حالا این چیه سبح؟ اون صبحه، این سبحه، این زبحه. سبحش رو شاید بدونید، شنا کردن نیست، سبح اسلام اون خیلی تخصص در میشه، ولی بهش میرسه. اونم هست، اون تسبیح هم هست. بله، تسبیح هم هست، سبحه اصل ریشه تسبیح هم هست، ولی اون کار داره تا بشه تسبیح، یه پروسه هایی رو باید تیب بکنه، فعلا خیلی مشکلش نکنه. حالا همین سبحه هم که ریشه سبحه هم هست به معنای شناست، سبحه یسبحو یعنی شنا کرد. صبح هم که میدونه هر روز صبح میشه بی درد سر، یه معلومه میتونه البته هر صبحی صبح با درد سری باشه، ولی بی درد سر صبح میشه و به همین دلیل که بی درد سر صبح میشه ما ازش غافل، ما متوجه نمیشیم صبح شده، یعنی یه اتفاق خیلی مهم افتاده. در صورتی بر عادیات زبها به ما میخواد بگی که اینا همه اتفاقات مهمه که در دنیا داره میفته، اینا همه فعالیت های سنگین عالم هست، نه همه شتاب ها و حرکت های سریعیست که در عالم وجود داره و ما به راحتی از کنارش میگذریم. به همین دلیل که ممکنه رضایت بدیم که یه عمر هیچ حرکتی نکنیم، یه عمر هیچ کوششی نکنیم، از جا تکون نخوریم، فکر میکنیم که همه چی ساکنه، همه چی آرومه. قرآن در سوره عادیات به ما میگه از همین اولش که همه چیز در حال حرکته و نه حرکت عادی آرام، حرکت تند سریع. و عادیات زبها چجور سریع؟ زب بیانگر اون سرعت بیشترشه، آنچنان که شناگر، شناگر چجوری سرعت داره؟ شناگر رو مقایسه کنید با کسی که راه میره، شناگرم به نونی داره توی آب راه میره، ولی چقدر تلاش میکنه، چقدر کوشش میکنه، حرکت های دست و پاشو دقت کنید، با یه راه رفتن عادی مقایسه کنید، میشه بعد عادیات زبها. این صبح آرامی هم که شما دائم میبینید، اینم پشت صحنه‌اش پر از حرکت تند سریع شتابانه، پر از حرکته، پر از فعالیته همین صبح، و به همین دلیل بهش میگن صبح، چون از همون ریش هست. بعد عادیات زبها به اونایی بگید که میگن اگر کسی درست نخونه چی میشه، آسمون به زمین میاد، میگیم مثلا چجوری بخونه؟ بخونه بعد عادیات صبح ها، خب فرق نمی کنه. بخونه بعد عادیات سبها با سین بخونه، فرق نمی کنه. بخونه بعد عادیات سبها با ساد بخونه، بازم فرق نمی کنه. زبونش گیر کنه بخونه بل عادیات زبها، زب چه عملیه؟ زاد و به و هی جیمی، سریع، یه دستور عمل مهم زب که اگر یه کمی شخص رعایت نکنه اون قربانی تبدیل به میته میشه. باید بلد باشه، این که میگن هر کسی که بلد نیست نباید قربانی رو سر ببره، بریم فلانی رو صدا کنیم برای اینکه بلد باشه اینو تبدیل به میته نکنه که حرام بشه خوردنش نجس بشه. نکته مهمش سریع بریدنه، باید بلد باشه با قاطعیت با سرعت شطور نهر کنه، گوسفند گاو زرق بکنه، فوری چار رگ رو همزمان بخواد یکی یکی رگها رو ببره ممکنه موجب و اشکال بشه. سریع باید رگها رو با هم بزنه، سریع شطور رو نهر کنه، حتی اذا وجبت جنوبها بیفته روی زمین کورن شطور که معلومشه این کار درست انجام. اینم زرقه، اینم حرکت تند سریعه. می‌بینید تمام حروف این ریشه شما بلدید دیگه، حروف الف بای قرآن 30 و 40 و 60 و اینا نیست، چند تاست؟ 7 تاست، 7 تاست. و وقتی 7 حرفه دیگه این حروف با هم مشترکن، زالش با زش با دالش با دیگه سینش سادش زالش اینا همه با هم پیشاوندن، همه در واقع یه حرف. حالا بعد عادیات ذبح ها شما یه دریافت اینجوری از نظر مفرداتش داشته باشید. فالموریات قدها، موریات، موریات ریشش وریه، وریه وابریه، وریه به معنای در اصل دستش به معنای جدا کردن و قطع کردن، یه چیزی شبیه همون زب که یکی از اون ریشه های ولادیات زب هاست. حالا در کنار معنای قطع و بریدنی که معنای اصلیش هست به معنای آتش روشن کردن هم هست. این هم خاطر سابقه روشن کردن آتش در تاریخ زندگی بشر هست که این اتصال معنایی حاصل شده. معنای دوم موریات از شی ور یعنی آتش روشن کردن. قدها، قد هم باز به معنای همون آتش روشن کردن، اینا ترکیده همدیگه است. پس موریات قدها اون حرکت های تند و شتابان و سریع چکار میکنه؟ در آیه دوم آتش روشن. حالا اگه جور باشه چه جور آتیش روشن میکنه؟ آتیش جور، آتیش مناسب روشن میکنه. اگر حساب شده باشه، سنجیده باشه، برنامه داشته باشه، روی پیکره حساب کتاب درستی باشه، یه آتیش روشن میکنه منظم، سنجیده، برنامه دار، فلموریات قدها که مثلا شما بتونید باش محیط رو گرم کنید بدون اینکه ضرر ببینید، آسیب ببینید، بدون اینکه دچار آتش سوزی بشید خودتون و عزیزانتون، یا غذا باش تهیه بکنید، یا نوعی جور و ناجور همچنان با هم دارن پیش میرن. فلموریات قدها ذهن انسان رو خدا داره متوجه پدیده های مختلفی که در این عالم وجود داره و در عالم زندگی انسان هم وجود داره و انسان داره در وسطش زندگی میکنه، یعنی چه بهش بگن چه نگن به هر حال اینجا داره زندگی میکنه. معرفت، معرفتی که قرآن میده عبارت از اینه که به انسان میگه که کی هستی، چی هستی و کجا داری زندگی میکنی و نسبتت با جایی که داری درش زندگی میکنی چی هست و نسبت به جایی که درش زندگی میکنی با تو چی هست. تمام قرآن همینه. هدایت یعنی هم، تربیت یعنی هم، خودن لناس یعنی هم، یهدی لذتی اقوام یعنی هم. والعادیات، حالا این سوره هدایتش تربیتش از این نوع. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. بخشی از این حرکت‌های سریع میشن مغیرات و مغیراتی که صبحن هستن، مغیرات صبحن. مغیرات، مغیرات ریشش غیره، غین و یه و ره با معانی مختلفی که این ریشه داره. و المغیرات. چکار میکنن؟ اولی دم درسیش اینه که تغییر میدن، دگرگون میکنن اون حرکت های تند سری، همینطور که میتونست آتش روشن کنه، حالا میتونه چکار کنه؟ میتونه تغییرات بده، مثلا یا آتش هست میتونه حالا خاموش کنه، تغییر شما بعد میتونه آتشی که روشن نشده باز این روشن کنه، یعنی فلموریات توی فلمغیرات هم هست. اینا مسائل مهمی است که باید دیده بشه و اینا مسائلی است که قرآن رو در قلب و ذهن ما جا میاندازه، دیگه ذهن و قلب ما نمیتونه دور بشه از قرآن، یعنی انس عمیق با قرآن. ببینید اینا با هم نسبت تداخل و همراهی دارن، یعنی فلموریات قدها چجوری در دل و عادیات زبها بود، حالا فلموریات صبح هم همینطور، اینا در دل هم دیگه جا دارن. این فلموریات صبح ها میتونه بخشش همون فلموریات قدها باشه، میتونه از نوع دیگری باشه، میتونه اینجوری باشه که اگر این فلموریات عمل میکنه در یه جایی که یک زمینیست، یک زمین خاکیه، میتونه چیکار کنه؟ اون غیرتی که بله آتش بیافروزه، میتونه اون تغییری که ایجاد میکنه این باشه که اون محیط رو، تمام خاکاش رو از زمین بلند بکنه ببره تو هوا، یعنی کاملا جا به جا بکنه، اون سطح زیر پا رو بیاره روی سطح، زمین رو بکنه آسمان، آسمان رو بکنه زمین. همون چیزی که ما معمولا به صورت یه چیز عجیب میگیم، میگیم آسمون به زمین میاد، به صورت سوالی یا تعجب، مگه آسمون به زمین اومده؟ دائم آسمون به زمین میاد، زمین به آسمون میره، ما کم توجه. و مغیرات صبح، صبح ها رو قبلا دیدیم که ریشش همون ضبطه، همون صبره، همون ذبطه، یعنی این کارها با سرعت انجام میشن، به دلیل به این دلیل دیده نمیشن، به این دلیل مورد توجه خیلی وقتا قرار نمیگیرن، خیلی سریع انجام میشن. صبح قبل از این که، خیلی قبل از این که به معنای بامداد آخر شب و اول روز باشه، خب یه معنای صبحونه، بله همه میدونن که صبح به معنای پایان شب و آغاز روزه، ولی یه قسمت از معناش اینه، معنای اصلیش اینه که صبح چرا بهش میگن صبح؟ اگه سوال کنیم که چرا به صبح میگن صبح، چرا به شب میگن شب؟ چون شب هم سحر پیش کنیم میشه شب، میشه همون صبح. صبح و شب یکیه؟ بله. چجوری یکیه؟ هر دوشون یه کار انجام میدن. علم ترن الله یولجون لیلت نهار و یولجون نهارت در، هر دام با سرعت، هر دام آنچنان سریع که شما متوجه نمیشید. روز بود میگید شب شد، همین شب شد، شب بود میگید روز شد، صبح شد. خب شد، اینا هر دوش یه بچه مشترک داشت که حرکت های سریع تندی شتابانی در این عالم انجام شد که روز شب شد، شب صبح شد، و همین دلیل کلمه و ریشش هم یکیه، یعنی همون اتفاقی که شب وقتی میشه میفته، همون اتفاق وقتی صبح میشه میفته، همون جوری که شب میشه همون جور صبح میشه. حالا ببینید اون وقت معنای فلمغیرات صبح ها محدود به غارت کردن صبح زود نیست، اونجوری میشه صفت از یه روزنامه. حالا روزنامه خیلی قدیمی معتبر، روزنامه‌ای با فلان نام و نشان، حدیثی به سند معتبر فلان منقول از فلان کس و فلان کس، بالاخره یه چیز قدیمی کنار از زندگی، ربطی به زندگی من و شما پیدا نمی کنن. و وقتی که اینطوره، خود این نشون میده که این سوره عادیات قرآن نیست، این یه عکسیه، یه تصویر ناقصیه از سوره عادیات گرفته شده، کسانی فکر میکردن سوره عادیات این شکلیه، ولی نیست اصلا. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یه گوشه فالمغیرات میتونه غارت کردن باشه، یه طرف دیگه هم میتونه همینطور که میتونه غارت باشه میتونه غیرت باشه. خیلی حرکت ها از سر غیرت، غیرت صحیح نه غیرت غلط برمیاد. خیلی حرکت های سریع و تند و شتابان و تعیین کننده از سر غیرت ناصحیح پدید می آید و آیات به همه اونا نظر داره، میخواد انسان متوجه به همه اونا بکنه، به تغییر، به غیرت، به بله غارت هم یکی از اون غیرت هاست، نه این که مغیرات فقط غارته، بل مغیرات صبح ها و نه فقط غارتی که در صبح انجام بشه، این که سوره قرآن نمیشه. بل مغیرات صبح های آیه از سوره عادیات هست که دائم داره اتفاق میفته در همه عالم، عالم پر از بل مغیرات صبح هاست، حتی اون وقتایی که چیه؟ شبه. حتی اون وقتایی که شبه مکرر داره فرمغیرات صبح ها اتفاق میفته. کافی آدم یه مقدار اطلاعات علمیشو بالا ببره، یه مقدار دقت علمیشو زیاد بکنه، ببینه که چه اتفاقی در این عالم داره دائم میفته، ببینه عالم پر از فرمغیرات صبح هاست و اثر نه به این نه. حالا هرچی جلوتر میره سوره، مثل همه سوره های قرآن، معمولا سوره های قرآن از فضای کلی عالم شروع میکنه، گاهی محسوس گاهی غیر محسوس، و میاد آرام آرام وارد جهان انسان میشه، وارد فضای زندگی انسان میشه، خود زندگی انسان، چون اون قسمتی که برای قرآن مهمه فضای زندگی انسان، اون چیزای دیگه رو برای کامل سخن گفتن میگه، برای اینکه سخن قرآن باید کامل باشه، ولی اصل سخن قرآن همیشه فضای زندگی انسان. بنابراین در سوره عادیات هم هرچی جلو میریم به زندگی انسان نزدیکتر میشه، با اینکه از اول هم از زندگی انسان دور نبودیم، در عادیات ذبحا، موریات قدحا، موریات صبحا همه اون تکاثر و نصر و اومزه و لومزه و نل انسان لفی خسر و للذین آمنو و عمل و صالحات و تواصی و برحه و تواصی و سر همه رو به نحوی دیده بودیم، ولی هی روشنتر و عینی‌تر میشه. و اثر نبهی نبعا و وسط نبهی جمع، وقتی که عینی‌تر میخواد بشه، روشنتر میخواد بیان کنه، اون وقت یه میره روی نمونه، به اصطلاح علمی و تحقیقی و جوهشی میره دنبال نمونه گیری میکنه، بعضی از نمونه ها رو بیان میکنه که ما نمونه های دیگر رو بتونیم خودمون بفهمیم. یه گوشه از این حرکت های انسان ها رو که علمی نداره، بعضی از علمای بزرگ و دوای بزرگ هم این رو تعبیر کردن، تعبیر ممنوعی نیست، خیلی هم قشنگه، میره سراغ نمونه و نمونه هایی که دل قرآن ازش به درد آمده، مواردی رو مطرح میکنه که دل قرآن ازش به درد آمده، میره به عنوان نمونه سراغ جایی که این حرکت های تند و سریع، این شتاب ها، این فعالیت ها در زندگی انسان به خصوص به این شکل در اومده که فعصر ندهی نبعا و وسط ندهی جمع. فعصر نه همون اثر و اثر گذاریست که تو ذهن ما هم میاد، درسته، یعنی پدید آوردن، به وجود آوردن، درست کردن. و اثر نه درست کردن، این حرکت ها چی درست کردن؟ به بار آوردن، این حرکت ها، فعالیت ها چی به بار آوردن؟ پدید آوردن، چی پدید آوردن؟ نه نقل رو از قدیم اینطور معنا کردن، به خصوص در کتب تفسیر معنای گرد و غبار گرفتن، درستم هست، ولی به اصل معنای لغت توجه نکردن که اگر نقل به معنای غباره، گرد و غباره، چه بسا اصل معنای این ریشه عامل به وجود آمدن گرد و غباره. گرد و غبار کی از زمین بلند میشه؟ به خصوص کی خاک و غبار فراوانی از زمین بلند میشه؟ اصل معنای نقل گودال کندن، اون وقت به خود گودال هم میگن نقل. این رو توجه نکرد و اثر نبهی نقل قالب ترجمه ها تفسیر اینه که غبار پدید آوردن، باعث شدن که گرد و غبار همه جا رو بگیره، و چون قبلش هم معنی کردن فلمغیرات صبح ها، گفتن خب وقتی که اون گروهی که داشتن خواستن غارت بکنن با مثلا اسبا تاختن که برن غارت کنن، خب زمین خاکی بوده و چی شده؟ گرد و غبار بلند شده، اینقدر که یه چشمش رو نمیبینه. و چون قبلش هم معنی کرده بودن فرموریات قدها رو هم تو همین زمینه مطرح کرده بودن که اون سم اسبا میخورده به زمین و با سنگایی روی داخل سطح زمین اصابت میکرده، آتیش ازش میزده بیرون و موریات قدها میشده و عادیات زبخا هم که قبلش داشتن میتاختن که سریع بتازن برن به مقصدشون که غارت کردنه برسن، وقتش هم صبح زوده. وقتی اینا رو اینجوری معنی کردن و فرسر نبهی نقا هم میشه گرد و غبار بلند کردن. ولی اونجوری که ما اومدیم با این آیات جلو، در واقع این آیات ما رو تا اینجا جلو آوردن، فرسر نبهی نقا یه صحنه از صحنه هایی که انسان برای خودش و دیگران در زندگی اجتماعی انسان به وجود میاره. جواب این که خب این همدل و مزه ها چی کار میکنن؟ حالا اون بلایی که به سر خودشون میارن درست، چه بلایی به سر دیگران میارن؟ این بل اصل نر انسان رفی خوز ابعاد فردی و اجتماعی چجوریه؟ چجوری انسان علاوه این که خودش دوچار خسران میشه، دیگران رو هم دوچار خسران میکنه؟ چجوری هم علاوه بر این که خودش به باطلاقی فرو میره که دیگه بیرون نمیاد، چجوری دیگران رو هم با خودش به اون باطلاق میکشه؟ میخواد اونو بیان کنه. فعصر نده این نوا مثلا فعالیت میکنن، مثلا کوشش میکنن، مثلا کار میکنن، مثلا حرکتهای تند و سریع از خودشون بروز و ظهور میدن. حالا یه جایی میبینی حاصلی که پیدا میکنه این حرکت ها، این فعالیت ها، حاصل خوبی هست یا نیست؟ نیست. بر اثر نبهی نوعا یه گودال بر اثر اون کندن ها، کاویدن ها، اینا نمونه های حرکت های سریعه دیگه، نمونه های شتاب و کوشش و کاره، ولی میتونه کارها، کوشش ها، شتاب ها، فعالیت ها از جمله به کجا منجر بشه؟ به یه گودالی که انسان کنده، هم برای خودش هم برای دیگران. و با اینکه این سوره دیگه سوره عادیات به ما نمیگه که تو این گودال پر از چیه، ولی ما میدونیم پر از چیه این گودال. تصویری که سوره عادیات میده این که این گودال در زمینی که غالبا خاکی و سنگیه کنده میشه، این گودال اینجا ایجاد میشه، ولی وقتی ایجاد شد پر از چیه که انسان ها هم توش میافتن؟ پر از چیه؟ حالا که گودال کنده شده پر از چیه؟ خاکاش رفته بیرون، اون گرد و غباری که میگن داشتم میگفتم که اون طرفشو میبینن، گرد و غباری که از این زمین بلند شده، جای این گرد و غبار که خالی در و خالی شد، خالی تر شده، چی شده؟ یه گوداله. این گوداله رو ندیدن 1400 سال، این گوداله بزرگی که وقتی این همه خاک بلند شد به هوا، این گودالش رو ندیدن که ایجاد میشه. به اون گرد و غبار سرگرم شدن گودالها و حفره های هولناکی که بشر به دست خودش توی ضرب المثل فارسی داریم که به دست خودش گور خودشو میکنه، این از این صورت به دست خودش، جاهایی که انسان به دست خودش گور خودش رو میکنه، نه فقط گور خودش رو، گور دست جمعی میکنه، علاوه بر خودش دیگران رو هم به گور میکشاند، زنده چیکار میکنه؟ زنده به گور میکند. اینو داره میگه فأثر نبهی نم، حدید می آورن، زحمت می کشن، کوشش می کنن، گودال درست می کنن. گودالی که درست می کنن جواب سوال منو هنوز مطابق سوره قبلی صریح ندادید که این گودال پر از چیه. وقتی که این گودال پر از آتش عذاب، اینو جهنمه، یه جهنمیه که توی دنیا قبل از جهنم آخرت، اون جهنم کذایی که قرآن در آیات جهنم هنوز خدا دلش میشه گفت که نیامده به عنوان متکلم، خداوند عز و جل از مدارایی که با ما انسان ها داره هنوز خیلی صحبت از اون جهنم مگر با اشاره نکرده، هنوز اسم جهنم نیامده، ولی داره خدا بیان میکنه که پیش از اون جهنم کذایی خدا انسان خودش برای خودش جهنم درست میکنه، نمیکنه، فراون انسان از این کارها میکنه. دوباره آیاتو بخونید. والعادیات ذبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا فأثر نبهینم. آرام آرام به نظر آرام میاد، شروع میکنه، اگر حرکت ها جور باشه به نتایج جوری منتهی میشه، ولی قرآن در این سوره ناجورش رو انتخاب کرده برای انذار، برای هشدار دادن، برای جلب توجه هرچه بیشتر انسان غافل. خب شما میتونید همیشه در قرآن این اسلوب وجود داره که شما میتونید عکسش رو هم خودتون ببینید. سوره عادیات ما رو میبره به سمت اون نمونه های خیلی ناجور، ولی شما میتونید با همون بیان که از اول سوره شروع کردیم همه رو مثبت بگیرید، همه رو فعالیت ها رو جور بررسی کنید، میرسید به یه صحنه های دیگری که اونا مال سوره عادیاته. شما میتونید در پرتو تعلیم سوره عادیات اون شکلای قشنگیش هم خودتون ترسیم بکنید، میتونید اونا رو ترسیم بکنید و ببینید که چجوری در میاد، چگونه می شود مجموعه فعالیت های از یک یا چند انسان برسه به یه جای خیلی خوب یا برسه به یه جای خیلی بد. حالا جای خیلی بدش خدا داره بیان میکنه، فأثر نبهی نقا، یه گودال ایجاد میشه، ایجاد میکنه این انسان و این انسان هایی که معمولا با هم دست به دست هم میدن و ایگون لکل همزتن دومزن. حالا میبینیم که انگار یه چیزای دیگه هم داره اون سوره قبلی به ما میگه که اینجوری نیست که افراد لومزه یکی یکی هستن، یه جمع اعمالن و عدده، یه گوشه‌ای هست یه دونه دیگه، یه گوشه‌ای دیگر است. اینا از یه جهت هم یه نوع کلن، اینا از یه جهت هم یه جامعه هن، از یه جهت هم یه صنف هن، از یه جهت هم یه گروه هن. و حالا اینا دست به دست هم دادن با هم فأثر نه به هیچی نه فوسط نه به هیچ جمع. تنها کلمه که این وسط ما خیلی باش آشناییم علاقه و وسط نه هم یه خورده آشناییم و وسط نه همون وسط رو معنی میده، یعنی اون جمع رو کجا قرار میدن؟ وسط این بودال قرار میدن. جالبی که اگر دقت کنیم فقط اونایی که این کارا رو میکنن و یه جمعی رو وارد این گودال پر از آتش عذاب خدا که در واقع جهنم دنیاییست وارد میکنن، اینطور نیست که فقط اون وارد کنندگان چنین و چنانن، خود اینایی که وارد میشن چه وضعی دارن، خود اینا هم یه صنفیتی دارن دیگه. خود اینا مگر سوال کنیم که چرا یه دیگه به جای اینا وارد این جهنم نمیشن؟ چرا اینا وارد میشن؟ چرا اونا وارد نمیشن؟ یه سنخیتی دارن دیگه. همه جا توی نمونه های مختلف شما این مسئله رو میبینیم همیشه اونایی که بلاهایی به سرشون میاد با اونایی که بلاهایی به سر اونها میارن هر دو گروه سنخیت‌های خاصی دارن و اینا همه با هم مربوطه، بی حساب کتاب نیست. و اثر ندهی نرعا و وسط ندهی جمع. این وضعیت انسان. اون وقت نوع بیانهای قرآنی همونیست که شنیدید، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این توجه رو سوره عادیات به ما میده که حالا چشمت باز شد، حالا چشم و گوشت باز شد، شروع کن به دیدن این گودالهای پر از آتش در اطراف محیط زندگی، توی شهر، توی محلی که زندگی میکنی، تو محیط کار. میبینی که وقتی که این چشم و گوش بازی که سوره عادیات میده به کار بیندازی، شروع میکنی اینا رو دیدن، چیزایی که قبلا نمیدیدی، اصلا متوجهش نبودی، حالا متوجه میشی. توسط ندهی جمع. حالا که متوجه میشی و قراره که بیشتر و بیشتر این نمونه هایی رو که نمیدیدی ببینی، و چون همه اینا قبلا هم گفتیم همه سوره هایی که علم سره نداره در واقع داره، نداره؟ دار. یعنی هر چی که تو هر سوره این میاد در این سوره ها تو سوره های دیگه هم خود به خود هست. فقط سوره اصحاب فیل نیست که ادام فرمید علم تره کیفه فعل رب و کبه اصحاب فیل. تا حالا توجه نداشتی، ندیده بودی، بررسی نکرده بودی، توجه کن، بررسی کن، دقت کن. کیفه فعل رب و کبه اصحاب فیل علم یجعل کیده هم فیل. این تو همه سوره های هم هست. تا حالا نمیدیدی، حالا بلدی، حالا یاد گرفتی که ببینی. والعادیاته زبخا، والموریاته فرخا. حالا یاد گرفتی که فعالیت به صرف فعالیت برات مهم نباشه. یاد گرفتی که فعالیت میتونه خیلی بد باشه، میتونه خیلی خوب باشه. کار و کوشش میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. میتونه در جهده مثبت باشه، میتونه در جهده منفی باشه. همه این چیزها بر اثر اعمال انسان هست. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. میتونه عمل الصالحات عمل سیئات باشه، میتونه منجر به خسران بشه، میتونه منجر به سعادت بشه. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همه اینا حرکت های جمعی، حرکت های اجتماعی، تعاون ها، همکاری ها، همه اینا، مؤسسه ها، شرکت ها، همسفری ها، همراهی ها، همکاری ها، هممنزلی ها، همسری ها، همه این با هم بودن های انسان ها میتونه جهات مختلف داشته باشه و میتونه آثار مختلف داشته باشه. حالا اینا رو متوجه شدی و نوبت به این میرسی که در بقیه سوره خدا ببره ذهن انسان رو به عمق قضایا. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشهید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصر ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. مثل همه جای قرآن یه قسمت انسان شناسی داره، یه قسمت خداشناسی داره. اون قرآن کتاب خداشناسیه و به حساب خداشناسی سوره، یعنی قرآن کتاب انسان شناسی هم هست، چون انسان رو در ارتباط با خدا قرآن معرفی میکنه و خدا رو در ارتباط با انسان. در قرآن انسان شناسی از خداشناسی جدا نیست. یعنی اون جاده من عرف نفسه فقط عرف رب در قرآن دو طرفه می شود. در قرآن همونطوری که من عرف نفسه فقط عرف رب هست، من عرف رب هم فقط عرف نفسه هست. خداشناسی قرآن به گونه ایست که ضمن قرآن شناسی انسان رو به خود انسان می شناساند. انسان شناسی هم بهش می ده. و ضمن انسان شناسی خداشناسی هم به انسان میده، هم کتاب انسانشناسی هم کتاب خداشناسی، و آنچنان با هم آمیخته است که به زحمت میشه گفت که قرآن بیشتر کتاب خداشناسی است یا کتاب انسانشناسی است. این که گفته شده که قرآن کتاب انسان سازی است بسیار درسته، ولی درسترش این هست که قرآن کتاب انسان شناسی است، یعنی در پرتو انسان شناسی قرآن انسان سازی می کند، نه اینکه کتاب و مکتبی باشه که با یه ایده هایی، با یه مؤلفه هایی، با یک اصول و مبانی بخواد فقط انسان سازی بکنه. مهمتر از انسان سازی انسان شناسی است. انسانی که قرار ساخته بشود، این انسان سازی که قرار انجام بشود، با شناخت یا بی شناخت، با علم یا بی علم، با حکمت یا بی حکمت، قرآن انسان شناسی بر اساس علم و حکمت و خداشناسی بر اساس علم و حکمت، خداشناسی عمیق، انسان شناسی عمیق، خداشناسی کاربردی، انسانشناسی کاربردی، و هر دو با هم، انسانشناسی به معنای خداشناسی، خداشناسی به معنای انسانشناسی، با حفظ حریم خدا و انسان همه جا، یعنی با این همه همراهی این دو تا شناخت در این مکتب، هیچ وقت جای انسان با خدا عوض نمیشه، جای خدا هم با انسان عوض نمیشه، کاملا محفوظ حریم ها و خدا خداست، انسان هم انسانه. تو این سوره هم مثل سوره دیگر قرآن شما یه انسان شناسی از نظر عبارات و آیات مفصل‌تر دارید، یه خداشناسی مختصرتر، ولی از یه طرف دیگه اون خداشناسی مختصر خیلی مفصل‌تر از اون انسان شناسیه، و اون انسان شناسی هم مختصر نسبت به انسان شناسی که باید بیان بشه، که خب بقیه تفصیلاتش در سوره های دیگر بوده و هست. اون انسان شناسیش اندل انسان شروعشه تا و حسل ما فسد. یه بخش از انسان شناسی ایناست که در این سوره بیان میشه و مرتبط با عادیات و موریات و مغیرات و این هاست. من اینجا اجازه بدید یه عبارت دیگه هم به شما بگم که بیش از 1400 سال تفسیر قرآن و تفسیر سوره عادیات، شما برید یک تفسیر پیدا بکنید که این ان الانسان لربه لکنود و بقیهش رو یه ارتباط جالب و درستی براش بیان کرده باشن با قسمت اول سوره. همواره سوره عادیات طوری تفسیر شده، طوری معنا شده که انگار دو قسمت داره که این دو قسمت کاری به هم دیگه ندارن، اما بلعادیاتش تا وسط طبعه این جمعه که اون داستان تاخت و تاز است و قارت است و صبح زود است و نمیدونم اون سریه است و اون کسانی که مأمور به جنگ شده بودن در فلانجا و رفتن و برگشتن و چنین و چنین. بعد ما هنر انسان نداره بیده کنود، انگار یه سوره جداگانه است که حالا داره بیان میکنه که انسان کنوده، انسان لهو بالخیر لشدید، انسان اینجوریه، بدون این که نیاز ببینن که ارتباط اینها رو با هم ببینن. و اگه اونا مربوط به مجاهدین فی سبیل الله، فضیلت مجاهدان رو داره بیان میکنه، انقدر مجاهدان رو گرامی داشته و بالا برده که به سم اسبانشون هم و به اون برق که از سم اسبانشون میجهد هم قسم خورده، اون وقت چرا در ادامه فرمید این نل انسانه در رفعی لکنود؟ همیز معنی نشده حسب کنید نل انسان نداره بیل کنود، داره انسانو مرد میکنه، ستایش میکنه، یا داره مذمت میکنه؟ آشکاره که مذمت میکنه. اگر میخواد ارتباط با اونا داشته باشه باید یه عباراتی بیاد که این انسان چقدر خوبه، چقدر جالبه، چه حرکات خوبی از خودش بروز میده، چه روش ها و منش های جالبی داره، ولی میفرماید نل انسانه در بهی لکنون، و با اون بیانی که ما کردیم کاملا در ارتباطه. این انسانی که فوسط ندهی نبها فوسط ندهی جمعها، چرا کار انسان به اینجا میکشه؟ چرا این نل انسان ندفی خود؟ چرا الهاکم التکاثر؟ برای اینکه یکی از اساسهای انسان شناسی ان الانسان در عبدیلت، این انسان در برابر خدای خودش کنوده. حالا بیایید باز اینجا تماشایی که ببینید که کنود چجوری معنی میشه. مرحوم آیت الله طالقانی که این مناسبت با هفته بسیج هم نیست، اون روحانی جلیل القدر بسیجی و اون بسیجی روحانی جلیل القدر مرحوم آیت الله طالقانی شهید بزرگ اسلام و انقلاب اسلامی، ایشون در سوره عادیات وقتی به کلمه کنود میرسن عنوان میکنن که معانی این کلمه رو متعدد آوردن و نویسن معلوم میشود که یک معنای متعارف و مشهودی نداشته است. یعنی کسی نمیفهمیده کنود یعنی چی. بیان ایشونه، من چون میخوام بیان ایشون رو بخونم، در حال بیان ایشون هم داریم استناد میکنیم. همین از معانی مختلف که برای لغت کنود آوردن معلوم میشود که یک معنای متعارف مشهودی نداشته. معانی آن را ناسپاس، ناشکیب یا بیشکیب، غافل، بخیل، اغناشناس، سرکش، کمخیل، اینا رو گفتن. بعضی هم گفتن که این به زبان قبیله کنده که یکی از قبایل عرب هستن به معنای ناسپاس و حق ناشناس نعمتهای خداوند، و اهل حضرموت این کلمه رو به معنای سرکش به کار میبرن. و نیز گفتن کنون کسی است که در گرفتاری ها به یاری دیگران و اطرافیان حتی نزدیکان خودش بر نمیخیزد. در ادامه نویسن که از این معانی مختلف آنچه در معنای لغوی کنود ذکر شد و احتمالات دیگری که در معنای آن آوردن معلوم می شود که مفسرین و لغویین نتوانستن برای این لغت معنای مشترکی بیابند. شاید ریشه اصلی و مشترک آن کند فارسی باشد. ما به این می خواهیم استناد کنیم که اگر ما شبیه این رو گفتیم، گفته باشیم که قبل از اون مرحوم آیت الله طالقانی در تفسیر قرآنشون پرتوی از قرآن گفتن و ظاهرا ممنوع هم نبوده، گناه کبیره هم نبوده، قصاص و حد شرعی و اینها هم نداشته. فرمودن که ریشه شاید کند فارسی باشه. کسی به ایشون نگفته اون عربی چیکار داره به فارسی، اما ازشون پذیرفتن، تجلیل هم کردن، چاپ هم کردن، الان سالهای سال هم از همه خوندن، تحسین کردن. فارسی باشد که مانند بسیاری از لغات دقیق در تصاریف عربی به صیغه مبالغه آمده شده کنود، و منظور از کنود کسی باشد که انسانی باشد که در پیشرفت و اقدام در کار و مسئولیت بسیار کند است. و همچنین این مسئله کندی و کند بودن رو ادامه میدن و استشهادهایی هم میکنن که حالا من فقط به این اکتفا میکنم که بگم اگه مراجعه کنید دقت بکنید میبینید که استشهادهایی هم که میکنن برعکس منظورشون حکم میکنن، ولی راه رو باز کردن. حالا ایشون گفتن ارزشه کند است. ما با اجازه ایشون و شماها و بزرگترهای دیگه، سروران دیگه، ما یه سرکش میذاریم روی کند و یه های چسبانم هی چسبانم بهش اضافه میکنیم و در کنود گنده رو میبینیم. وقتی که میشه کند رو دید در کنود، گنده رو هم میشه دید. و حالا خدمت در سایت الله تعالیانی از میکنیم که معنای گنده بودن، گندگی کردن، این که انسان احساس کنه که گنده است، یه چیزیه، یه کسیه و خودش رو گنده تصور بکنه، این خیلی ارتباطش با آیات قشنگتر برقرار میشه. با اون استشهادی که شما به نهج البلاغه کردید که مولا علیه السلام انود رو با کنود با هم آوردن، این کنود ما با انود که از اناده، از سرکشی جور در میاد. این انسان وقتی احساس گندگی میکنه اون وقت سرکشی میکنه. همه اون معانی که گفتن مختلفه، همه اون معانی از جوانب اینه. یعنی نل انسان نل رب بهی لکنود، وقتی انسان در مقابل خدا احساس میکنه که گنده است در مقابل خدا، نقطه مقابل این که احساس درستی داشته باشه در خدا شناسی و انسان شناسی که بگه یا لطیف ارحم عبدک ضعیف، به جای این که خودش رو عبد ضعیف خدا در برابر خدای لطیف خبیر علیم قدیر حکیم بصیر ببینه، نل انسان نل ربهی لکنود، به خدا میگه خدای تو یکی منم یکی، و نه فقط تو یکی منم یکی، یواشکی یا بعضی ها که دیگه خودشون رو رسوا کردن انا رب بکمون عد، اول تو یکی منم یکی، بعد یه خورده اون ورتر حالا گفته یا نگفته، علنی یا غیر علنی، خب برتر از خدا. الان بلیه بزرگ عالم، باقی باید این اشارات رو داشته باشیم، بلیه بزرگ جهان بشری اومانیسمه. اومانیسم چیه؟ اومانیسم یعنی انسانگرایی، انسان محوری، و انسان رو همه کس و همه چیز دیدن، یعنی به حساب انسان خدا رو کنار گذاشتن. انسان بی خدا، انسان بی خدا شده در زمان ما، در عالمی که ما درش زندگی میکنیم، همه اون مصیبت ها فرصد نبهی نقا فرصد نبهی جمع ها، مصیبت هایی که ما یک از صد یک از هزارش رو گاهی متوجه میشیم، همه از اینجا نشأت میگیره. انل انسان لربهی لکنود، انسان خودش رو بزرگ دیده، بزرگ تصور کرده، اونقدر قضیه رو جدی گرفته، فرض و قوی گرفته که به جای خدا شناسی و خدا پرستی شده انسان پرست. آنچنان انسان شناسی غلطی رو دنبال کرده که شده انسان پرست، و همین نشونه اینه که چقدر اشتباه کرده در شناختن انسان ناتوان ضعیفی که یه موجودیست در میان موجودات این عالم عظیم، چقدر اشتباه کرده، شده انسان پرست. این بقیه عظیم انسان در زمان ماست و بقیهش، و انما الازاری که در شریف، خود انسان هم میدونه این مسئله از این قراره، میدونه خدا خیلی بزرگتر از خودشه، ولی گندگی میکنه، خودشو در برابر خدا مطرح میکنه، علارغم این که میدونه، شهادت میده بر این که اینجوری مسئله هست. و انه لحب الخیر لشدید، شما بگید بعد من بگم مطلبی که داشتید بفرمایید. احساس کردم مطلبی از خواهی بفرمایید. چی؟
خوندی ناجور همون
خوندی میشه. آهان، به نوع دیگری خوندی میشه. کاری کرده. خوندی در چی؟ بیانش کن.
خوندی در چی؟
هر خوندی شرابی میگید به نوعی خوندی میشه. با چه توضیح؟ غیرت
تعصب بیجا.
باید
میشه یه تندردیایی به وجود میاد.
خب
همین
تندردی
در مسیر هدایت
خوندی. کاری کرده. نتیجه عکس میده. بله. یعنی به جای اینکه دستاوردها و فراورده‌های مثبت و مفید داشته باشه، فراورده‌های چی داره؟ منفی و مضر پیدا میکنه. قرار بوده کار و کوشش، شتاب، تندی، زحمت، فعالیت نتیجه مثبت بده، حالا وقتی نتیجه منفی میده، این کندی حتی بدتر از کندیه. خب این دفاع جالبی است از بیان مرحوم آیت‌الله طالقانی، و نشون میده که بیان ایشون خیلی عمیق‌تر از اونی هست که به نظر میاد و جای تأمل بیشتری داره. خیلی ممنون از توضیح و تکمیلی که کرد.
بله. در صورت عرب میتونم که این انسان لایت را عرق و سرم اینجاست که این انسان طبیان میکنه، خوش بزرگ میبینه. منظور دریافتم از این
بله ان را استغنا رو معنای ان الانسان لربهی لکنود دیدید، نتیجهش طغیانه. وقتی طغیان کرد، همون این که در سوره عادیات داریم به بیان دیگه این میگیم، بل عادیات زبها، اون بزن بهادوری ها سلموریات قرب از نوع ناجورش، اون رگه ناجورش فالمغیراته صبح ها میخواد همه چی رو تغییر بده، میخواد همه چی رو به هم بزنه، میخواد تو همه چی دخالت بکنه، چون احساس میکنه که خیلی گنده است، خیلی بزرگه، قدرت ابرقدرت خیلی مهمه، میتونه خیلی کارا بکنه. اما هم تصور واهی اون وقت چه میکنه؟ به چنین کارهایی میکنه و وسط ندهی جمع این ند انسانه لربهی لکنون و انهو علا ذالکه لشهید و انهو ده حفل خیره لشدید. حالا افلا یعلم و ازا بوسره ما فل قبور و قصره ما فل صدور. حالا این انسان اون کر و پراشه، اون احساسایی که داره، حتی در برابر خدا. از اون طرف این انسان احساس میشه که چقدر نادان، نمیدونه، توجه نداره. به چی توجه نداره؟ چی رو نمیدونه؟ چی رو بهش توجهی نمیکنه؟ ازا بوسر ما فل قبور، کند و کاغای خودشو میبینه، ولی اینکه یه روزی براش دیگران بوری میکنن و او رو درش میگذارن این نمیده. بله
نظرم این هست، برداشت من این بوده نسبت وظایفی که انسان باید انجام بده، نسبت انجام این وظایفش کن بوده که دوچار این رودار رفت شده و متلاشی میشده. این رو هم میتونیم ببینیم از این زاویه.
ولی این هم بیان دیگری است، یعنی وقتی در یه جهاتی آدم فعالیت بیشتر میکنه، در یک جهاتی حرکت های سریع‌تر و تندتر و شتاب زده تر میکنه، از یه جاهای دیگه باز میمونه. پس اون کندی یه بیان دیگه هم پیدا میکنه که در جهات دیگه، اون وقت سیر بیان این سوره بیشتر به طرف اون مواردی است که انسان در فعالیت های منفی آنچنان سرگرم میشه که از فعالیت های مصبر بعد وظایف بندگی خدا، در وظایف بندگی خدا. و باز اینجا بیان شهید بزرگمون آیت الله طالقانی رضوان الله علیه خیلی معنادارتر میشه. حتما همینطوره. و الان آیت الله طالقانی الان در اون عالمی که انسان دیدش وسیع‌تر و بینشش خیلی قوی‌تر هست، دارن میبینن این مجلس شما رو و مسلم برشون بسیار خوشایند است. وزیر است که کتابشون خونده می شود و در بارش صحبت می شه. در فضای مطرح می شه که افرادی هستن که کلامیشون رو بهتر از دیگران بفهمن، توضیح اضافه کنن، تکمیل بکنن. نامه موهبت هاییست که خدا شامل حال ما کرده و بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله طالقانی رو هم خرسند می کنه و خوشحال میکنه که این حرکت ها هست و انسان این توجه ها رو نداره. این نرفه هم به این یا آمدن لخبیر خدا شناسی شد. حالا بقیه شما بله
این سشن دنیا، وقتی که دنیا رو دوستارم معمولاً
آفرین بر شما. نهو لهو بالخیر لشدید رو با معنای رایجش بیان کردید که یعنی در دنیا دوستی، مال دنیا یا دنیا دوستی بیان کردید، درست هم هست. این تفسیر و بیان مشهور این آیه، چون در این قسمت انسان شدیده، یعنی شدت داره در این دنیا دوستی، همین باعث اون مسائل میشه. بله کاملا و از خدمت به انسانهای دیگه هم طبعا غافل میشن، به جای اینکه باعث خیر بشن برای هم نوعانشون، در خدمت هم نوعانشون باشن، هم نوعانشون رو رشد بدن، هم نوعانشون رو ارتقا بدن، بالا بکشن، هم خودشون و هم نوعانشون رو در کجا میاندازن؟ در گودال میاندازن و اسمشون میذارن کار کردن، کوشش کردن. ببینید این سوره ها باید دید ما رو باز بکنه. خیلی جاهامون میبینیم که افرادی مدعی هستن که در بعضی عرصه ها دارن فرهنگ سازی میکنن. حداقل یک سوال سوره میگذاره که آیا ممکن است بعضی از فرهنگ سازی ها از این قبیل باشه؟ یعنی بعضی از فرهنگ سازی ها عبارت از گورهای دست جمعی کندن باشد، گورهای فرهنگی دست جمعی برای زنده به گور کردن یه آمار عظیمی از انسان ها باز ظاهر و قیافه فرهنگ سازی. آیا ممکن است بعضی از حکومت ها از قبیل ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم و لا یعض علی طعام المسکین باشند که در قالب این که ما میخواییم حکومت صحیحی داشته باشیم، در قالب این که ما میخواییم سیاست صحیحی رو اجرا بکنیم برای مردمون یا در عالم، آیا ممکن است که چنین چیزی باشه که در عمل عبارت از همون فوسط ندهی جمع باشه؟ جواب همه اینا از سوره عادیات مثبت. نوع اینا رو اگه ما بتونیم در ذهنمون طرح بکنیم و در پرتو اون سر هرچه بیشتر با سوره عادیات اینا رو هی یکی پس از دیگری شناسایی بکنیم، این افراد به زندگی های خانوادگیمون، زندگی های عاطفیمون، زندگی های اجتماعیمون، ارتباطاتمون، انواع این افراد هستن، از نوع خودشم هست. در مسائل عاطفیمون این افرادهایی که جهنم های دنیایی هستن وجود دارن، در ارتباط های اجتماعیمون وجود دارن، در همکاری همون وجود دارن. اون جایی که زیر سوال برای ما بره که ما با کیا در چه جهت داریم همکاری میکنیم، در چه فضایی داریم تشریک مسائل میکنیم، نتیجه این کارهای ما داره چی میشود، به کجا میکشد، اینها رو ببینیم. یعنی که سوره عادیات بیشتر و بیشتر داره برای ما خودش رو بیان میکنه. بله جوابشون رو بدیم.
یعنی که
خداوند خیلی
میشه،
حتی همیشه
معنی میشه. چون گفتش که
ما رو دنیا
خوب هست،
ولی
در جهت مثبت
دنیا منفی رو. بله، با توضیح درست میشه که منفی منفی نیست، ولی چون منفی استفاده میشه اینجوری. حالا من که گفتم تفسیر مشهورش اینه، منظور داشتم که شما حساس بشید و یادتون بیاد که ما قبلا در و من شر غاسق ندا و قبل من شر ما خلق، که شر ما خلق اضافه شد، نسبت داده شد به همه مخلوقات الهی، اونجا گفتیم که بیان قرآن از خیر و شر متفاوت با بیانیست که همه جا از خیر و شر می شود. یه بیان خاصی از خیر و شر مخصوص قرآن. بله؟
از ارباب متفاوت هم که
در
شما رو بیاد خالی شما
درست
خیلی میشه
بیاد خالی. خب به خیلی که به قیافه تکاثر در بیاد، به قیافه همزت لمزه در بیاد، نتایجش معلومه. جهتگیری سوره عادیات هم به این سمت هست. اما سوالی که شما میکنید، یعنی مطلب رو بگونه که شما بیان میکنید، شما احساس میکنید که این خود لحب خیر در شدید منفی منفی نیست، همونطوری که توضیح هم دادن میتونه منفی باشه میتونه مثبت باشه. و ما الان اشاره میکنیم که چجوری میتونه منفی باشه میتونه مثبت باشه و چجوری میتونه حتی به اون داستان سبب نزول سوره عادیات هم که اون مجاهدین و رزمندگان بودن یا الان که هفته بسیج هستیم که گونه میشه حرکت های مثبت و نتایج مثبت، حرکت های مثبت، کوشش های مثبت، فداکاری ها، جانبازی ها، تاخت و تاز های از سر غیرت صحیح، تاخت و تاز های جهادی، تاخت و تاز های در راه خدا برای مقاصد الهی و فضیلت های انسانی چگونه از کجاش در میاد. بیانش اینه که خیر به معنای خوب نیست، شر هم به معنای بد نیست. خیر به معنای گزیده است، خیر یعنی گزیده. انه لحب الخیر لشدید، این بحثی که قبلا مفصل‌تر داشتیم در سوره فلق، الان به بخشش اشاره میکنیم و یکم کم باید قسمت اول جلسه رو هم تمام بکنیم و بعد دو سه دقیقه من این مطلب رو ببندم که خیر به معنای گزیده است. ریشه خیره که ازش اختیار رو داریم، تخییر رو داریم، خیره رو داریم، استخاره رو داریم، اینها به معنای گزینشه. خیر یعنی گزیده. انه لحب الخیر لشدید یعنی انسان، حب یعنی دوستی، انسان دوست دارد، انسان عاشق است، انسان شیفته است. شیفته چیه؟ چی رو خیلی دوست داره؟ خیر یعنی گزیده ها. گزینش تو معنای گزینش چی هست؟ معنای برای من است. انهوله و بالخیر لشدید یعنی انسان در این خصیصه، در این خصوصیت که همه چیز رو برای خودش بخواد، به تعبیر از بعضی از ادبا و شعرا کیشه رو به خود هست انسان. ان الانسان یعنی اینجا انهو که به انسان برمیگرده و انهو لغب بالخیر لشدید، انسان شدیدن این خصوصیت رو دارد، به شدت این خصوصیت رو دارد که همه چیز رو میخواد گزینش کنه برای خودش، به سمت خودش. این معنای اصلی خیر، یعنی میگه همه چیز باید به نفع من باشه، برای من باشه. و این هم میتونه مثبت باشه، هم میتونه منفی باشه. این انسانی که این خصوصیت رو داره و از بیان خدا هم فهمیده میشه که این خصوصیتیست که خدا در انسان قرار داره، یعنی انسان طبیعتاً اینجوره. انسان همینطور که حب ذات داره، حب ذات یعنی خودش رو انسان دوست داره، هر انسان خودش رو دوست داره، همینطوری که حب ذات داره، نتیجه حب ذات حب الخیر، یعنی دوست داره همه چیز رو گزینش کنه برای خودش و به خاطر خودش. چیزایی که گاهی توی عبارات خیلی زشتی هم مطرح شده ولی حقیقته که دیگی که برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه. یعنی اگر دیگ قرار برای من بجوشه، خب خیلی مهمه که بهتره به جای سر گاو مثلا سر گوسفند توش بجوشه، به جای مثلا گوسفند شاید اگه مرغ بیشتر دوست داره مثلا مرغ، ولی وقتی که برای من نجوشه سر سگ توش بجوشه، یه مهم نیست. این یعنی ده حب خیر لشدید، یعنی همه چیز وقتی خوبه، خوب و بد از اینجا پیدا میشه، خیر و شر به معنای خوب و بد از اینجا پیدا میشه که وقتی خوبه که برای من خوب باشه و وقتی بده که برای من بد باشه. میبینی میگه فلانی خیلی آدم بدیه، سر حساب که میشه میبینی که منظورش اینه که برای من و با توجه به گرایش ها و چیزایی که خصوصیت داری که من دارم بده، شده آدم بد، چون ایشون ازش خوشش نیمده. یه کسی دیگه رو میگی میبینه که با آهوتاب میگه آدم خیلی خوبیه، سرساب میشه میبینی که نه آدم خیلی خوبی هم نیست، و معلوم میشه که این آدم خیلی خوب به حساب ایشون خیلی خوبه. اساس خیر و شر که در قرآن بیان میشه و بعد میره به سراغ فروغ و شاخه‌هاش، اساس خیر و شر در قرآن محورش انسان، یعنی تا وقت انسان مطرح نیست اصلا خیر و شر مطرح نیست. هیچ چیزی در دنیا نه خیر نه شر. چرا؟ چون من شر ما خلق، ما خلقه، مخلوقات و الهیه، نه عنوان خیر داره نه عنوان شر داره. ولی وقتی انسان مطرح میشه، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقتی یه انسان عالم رو نگاه میکنه میگه انسان پر، عالم پر از خیر و شر. خیراش کدومه؟ اون که در جهت من و به نفع من باشه و تخصیصی که من دارم. شراش کدومه؟ اونایی که دیگه خیر نباشه پس شر، یعنی بقیهش، یعنی دیگه من باشکاری ندارم اونا شر. حالا گفتیم این میتونه مثبت بشه میتونه منفی، چون بستگی به این انسان. این انسان اگه انسان تربیت یافته، انسان با فضیلت خوب و درستی باشه، انسان در طراز خدایی باشه، بنده خوب خدا باشه، خب همه اون گزینش‌هاش هم بر اساس چیه؟ بر اساس همون خصوصیت‌های خوب خودشه. پس همه گزینش‌هاش هم گزینش‌های خوبه. پس اگه قرار باشه تاخت و تاز کنه، کجا تاخت و تاز میکنه؟ در راه جهاد، در راه خدا، برای خدا. اگه قرار بشه حتی به قصد غنیمت گرفتن هم کوشش کنه، کجا میره قصد غنیمت گرفتن؟ جایی که غنیمت رو از کفار بگیره، جایی که بتونه کلمت الله رو یلغلیا کنه، جایی که بتونه کلمت الکفر رو باعث سقوطش رو کنه، و کلمت الذین کفروا سفلا، در اون جهت ها کار میکنه. گزینشاش میره در جهت های درست. انسان نادرست گزینهاش و گزینشاش میره به طرف نادرستی، و به این ترتیب شما میرین مثل بقیه آیات در سوره هادیات علی رغم این که سیر سوره شبیه سیر سوره همزد هند و مزد به سمت نشون دادن نمونه های منفی و بزرگ کردن نمونه های منفیه، شما نمونه های مثبت هم میتونید در داخلش دربیارید، یعنی جهادهای خیلی درخشان، کارهای کارستان جهادگران، دزمندگان، جانبازان، فداکاران در جهت خدمت به انسان، در جهت خدمت به دین، در راه خدا میتونید از این سوره در بیارید، یعنی میتونید سوره رو به هر شکلی باز صدها بار از نو بخونید و با نمونه های مختلف مثبت و منفی منطبق بکنید و همه اینها در این آیات هست. ان الانسان ان و ان هو له بالخير لشديد هم دو جنبه ای، یعنی هم مثبت مثبت روش دیده میشه هم منفی. نه اونم همه منتها وقتی که انسان گزینش میکنه، یعنی هر چیزی رو بر این اساس دستبندی میکنه خیر و شر رو که برای من باشه، خیلی وقتا نمیفهمه که برای من، یعنی در واقع برای او هست. اونی که آیه که میخونیم مکمل همه، اصا انتوه او شیعن و هوه شرون لکن و اصا انتک رو شیعن و هوه خیرون لکن که برشته. خب این وقتی که علم انسان محدوده، محدودیت علم انسان باعث میشه که نفهمه چیزی خیر است، بنابراین معنای خیر و شر سر جاشه و خدا میخواد بفهمه که خیلی جا انسان به خیر و شر خودش واقع نیست. یعنی اولا ادعاش خیلی میرسه ان الانسان در بهی و کنون، ادعاش خیلی میرسه که من خیلی میفهمم ولی افلا یعلمون اضافه بسنم و فقه بود، خیلی چیزا رو نمیدونم، خیلی چیزا رو نمیفهمم، خیلی چیزا رو در نظر نمیگیره، در نتیجه بسیاری از چیزایی که فکر میکنه خیر است برای او چون جوانبش رو ندیده خیر نیست، خیلی چیزایی که فکر میکنه خیر نیست یعنی شر، چون گفتیم خیر نیست یعنی شر، یعنی گزینش من نیست، من باش کاری ندارم، اتفاقا باید باش کار داشته باشه ولی چون نمیداند نمیفهمد فهم و علمش محدوده اونا رو شر حساب میکنه. معنای خیر و شر فعلا همین به همین صورت اجازه بدید که جا افتاده باشه. اون وقت یه مقدار دیگه این بحث هم در سوره بعدی هست، زلزلت الارض و زلزالها که پایانیش هست و من یه عمل مثقال ذره خیر انگره و من یه عمل مثقال ذره شر انگره، اونجا همین معنای خیر و شر باز وجود داره با همین معنای اصلی که گفتیم در اصل معنای خوب و بد نیست، به معنای گزینش شده و گزینش نشده است. گزینش شده ها خیرن، گزینش نشده ها همینجوری هست، همینجوری شر دید، شر که گفته بودیم از ریشه شرار است و شعاع است و اینها، یعنی همینه که هست، شر را همین هم که هستن ولی خیرها خواستن، گزینش شده است.
چرا؟
تو جهاد با نفس همون ولادیات ضبها داریم، فلموریات قدها داریم، فلموریات صبحها داریم، یعنی در درون انسانی که تزکیه نفس میکنه، در درون انسانی که به دنبال فضیلت نفسش هست جهاد با نفس میکنه، به قول شما جهاد اکبر، چه فردی چه جمعی، در اون وادی هم ما همه اینها رو داریم، همه این مظاهر آیات این سوره رو داریم و جلوتر که میره نر انسان در افرهی لکنون، خود به خود چون منفی و مثبت ها رو ما عوض کردیم، کلام همون کلامه ولی نر انسان در افرهی لکنون موقعش رو میده به نقطه مقابل انسانی که همین حالت فطری کنون رو داره ولی تربیت شده، ولی روی خودش کار کرده، در مسیر فضایل بالاتر انسانی حرکت کرده و میشه این انسان در عبدهی چی؟ به جایی دکنوت میشه لشم، میشه شهید راه خدا، میشه حضرت ابا عبدالله حسین که یک انسان است ولی انسانی است که در مسیر دیگری با تربیت دیگری در مکتب دیگری حرکت میکنه و میشود یک انسانی که یک شهید و یتخذ منکم شهدا، یک شهید گزینش شده از جانب خداوند است که سید الشهدا است، برترین شهیدان است و شهید برتر است در عالی ترین مقام قرار میگیره، بازم اون از ان الانسان در پیدا کنود دور نیست، اونم داخل معنای ان الانسان در پیدا کنوده با جوانبی که پیدا میکنه، با اون سیرهایی که پیدا میکنه، بعد در همین سامانه قرار میگیره. سریع بفرمید.
ببخشید دوستان، این که شما
میگیم سبب نزول هر چقدر هم عالی باشه، هر چقدر هم قشنگ و دلپذیر باشه و مربوط به مولا علی علیه السلام هم باشه، سبب نزول یه سبب نزول یعنی یه داستان. یعنی اگر مثلا 10,000 حد اول، 10,000 هم بیشتر، اگه 10,000 فاز مطلب، فاز معرفتی، فاز تعلیمی، تربیتی، فرهنگی سوره عادیات داشته باشه، یکیش هم اون سبب نزوله که ما آخرش رسیدیم. جای اونم مشخص که هست، میتونه باشه و به همین دلیل هم به اون سبب نزول ارتباط داره، ولی نه بیشتر از این. سوره خیلی فراتر از اون یک داستان و یک سبب نزوله. همیشه هم علما گفتن که سبب خاص، اون سبب محسوس و محدود معنای عام و گسترده قرآن رو محدود نمی کنه. ما بر همین اساس داریم. چه
معنی
هست؟
در
اون مسیر برید، اگر قرار کار کوچشی باشه، اگر قرار همدستی و همکاری باشه، اگر قرار حرکت های خیلی جدی و فعالیت های خیلی زیاد باشه، در چه جهتی باشه؟ در اون جهت باشه. بعدی یعنی مسیر خودش رو پیدا میکنه و در جهت عکسش نباشد، که البته جهتگیری سوره بیشتر به طرف منفیش. تو هر سوره صلاح خود چه بهتر میدونه دیگه، ما نمیتونیم براش تکلیف معین کنیم. هر سوره میتونه یه جهت مثبت رو بیشتر بزرگ کنه، یه جهت منفی رو بیشتر بزرگ. این سوره اون جهت منفی رو بیشتر بزرگ کرده که توی ذهن ما جا بیندازه، ما رو بترسونه، انذار کنه، دوچاره وحشت خاصی بکنه. سوره اینجور صلاح دونسته. در این حال یکی از داستانش همون هست و منافاتی هم نداره. و صلاح با حالا سیدنا محمد بعد از جمع دقیقه انشاءالله ادامه در این منسلی ها داشتاره میخونم، اگر طولانی بود بحثش تدکیزش میکنیم، همراهش میکنیم با گفتگوهای شفاهی با شما که اون اصل رو رعایت کرده باشیم که صحبت‌های شفاهی شما همیشه اولویت داره. البته امروز متأسفانه اون میکروفون اصلیم رو نداشتیم که خواهیم داشت انشاءالله. من سریع این یادداشت‌ها رو بخونم. سلام، اگر امکان دارد ساعت منظورشون قسمت اول کلاس رو، منظورشون کارگاه، فقط به آموزش و تفسیر اختصاص بدهید تا از وجود خور و با ارزش شما استاد گرامی استفاده کامل بشه. من سعی کردم که این ممکن نشتم بخونم، حالا همون جزم وقت سوال و جواب پیش می آید، رشته کلام از دست می رود و تفسیر زیبا و کامل ناقص می شود چون ما می نویسیم. ساعت دوم منظورشون قسمت دومه برای سوال و جواب باشد بهتر است. خب اگه این رأی همتون باشه ما برمیگردیم به همون شیوه‌ای که قبلا داشتیم که فکر میکردیم از درسته، که قسمت اول یک طرفه باشه، قسمت دوم دو طرفه بشه و بعد در قسمت دوم بیشتر نوبت شما باشه. تا من انشاءالله اگه دیدیم که هم عقیده زیاد دارن همین کار رو دو مرتبه میکنیم برای از کارگاه فردیم. سوالایی رو نوشتم، من میخونم که فعلا تو ذهنتون باشه تا ببینیم که این نوبت بحثش میشه. یک آیه محوری قریش، من لابد منظورشون سوره قریش چیست و دلیل محوری بودن آن را شرح بدهیم. ارتباط دو، ارتباط جریان اصحاب فیل با فضای دشمنی با پیامبر چیست. سه، در سوره تکاثر اشاره به زیارت قبرها برای چیز، حتی زورتون المقابر این اشاره برای چیز. چهار، در سوره مامون الذین کذبوا بالدین مفرد است ولی ویلون للمصلین جمع است، دلیل تفاوت مفرد و جمع چیست. چرا در جایگاه انذار مکذب به دین نمازگزاران تهدید می شوند؟ کسی رو از نزدیکانشون اشاره کردم که از اینکه من برای نماز شب و صبح بیدار می شوند حدودا یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار می شوند ناراحت است. می گوید من راضی نیستم و اصلا نماز قبول نیست. نظر شما در این مورد چیست؟ یادداشت قشنگی داریم با عنوان خلاصه بحث امروز: غیرت و تعصب بیجا و نابجا یه فرش کشیدن میرسد میکشد به احساس گندگی و این احساس گندگی میکشد به ناجور شدن حرکات انسان و اون میکشد منجر میشه به تندروی و میکشد دوباره به ایجاد اون گودال کذایی و میکشد به افتادن در اون گودال کذایی و میکشد منجر میشد به کند پیش رفتن به دلیل هموار و مستقیم نبودن راه، چون بر سر راه گودال ها کنده شده و آخرش هم نارو ظاهر مقدر. واقعا خلاصه بحث امروز خیلی جالب بیان شده. یادداشت دیگه هم مرحوم فرمودن میان کند و کنده و گنده هم میتواند ارتباط باشد. بله، کند میدونید به چی میگن دیگه، به اون قسمت زخیم تنه درخت میگن که میبریدند و افرادی رو پاشون رو با اون میبستند که نتونن حرکت کنن. به این تنه درختی که باعث میشده شخص را همونطور به صورت بسته نگه داره میگفتن کند. کنده هم باز همون تنه درخت بوده که توش مواد آتشزا جا میدادن، جاسازی میکردن و بعد در برنامه های آتشبازی ازش استفاده میکردن که طبعا دود از کنده بلند میشده و گنده هم که میتونه. نه، همه به هم مربوطه. یعنی علت این اسم گذاری ها اینه که اون تنه درخت معمولا گنده است و به عنوان کندم که ازش استفاده میشه باز با همون وصفه و بعد این ادوات درست. اساسا انسان گنده کمبازده هم هست. بعد انسان گنده کندم میشه دیگه، مثل گنده سنگین است. پس عملش چیه؟ خفیف است. اشاره کردن که این همون و اما من خفت موازینو هست، مثل اصحاب فیل میشه که اون سرنوشت رو داشتن و اصحاب گنده بودن به اصطلاح کسانی که اهل این خصوصیت باشن اینها نهایتاً کسب معقول میشوند. تعبیرات خیلی جالب است. جمع مال و سکون مال، یعنی ایستایی مال که ایجاد میکنه مانع حرکت انسان است. از اون طرف جمع مال است و احساس گندگی و از این سو کندی و گندیدگی. خیلی تعبیر جالبیه. خفت وسیعی که خفت و سبکی که با سجیل و هوا هم منصورا و عصر معکول همراه میشه قابل توجه. هرچند اصحاب فیل است اما این حس با او وابسته است. یه طرف میتونه مهم باشه مثل اصحاب فیل، از اون طرف هم این حس با او همراهه. تا اضافه و سرم آفه قبور و وقوع قارعه و دیدن این مراحل به علم و یقین و رسیدن به علم و یقین و آخر سرم این انسان ندردی خوش. خیلی یادداشت های جالبی است به شرط این که ادامه پیدا کنه. بازم بیاد و به این سه چهارتا اکتفا نشید. خب اول مطلب شفاهی اگه دارید بیان کنید با اون ادامه بدیم. من در اواسط به این سوالات متعددی هم که مطرح شد اشاره کنم. بسم الله. اول شما. بله، بیا اگه میخوایی صحبت کنی میکروفونو بسید. صحبت میکنی؟ نمیکنی؟ بله، نیست صحبت شفاهی؟ بله.
صفحه در اوتا
اگه ممکنه اون میکروفونه دست شده شده در کانشید نه هم شد
در رابطه ما سنگیری بین سوره های آخر قرآن صحبت فرمودید. من برای این که در سوالم بیشتر مشخصا به این شیوه هستش، برای اینکه بتوانید البته خب اشاره کردید که تمام سوره ها اشاره هم کردیم که
قانه
که تمام سوره ها به هر حال با هم ارتباط دارن، ولی که به نظر میاد بعد از سوره ها ارتباطشون خیلی عمیق‌تر و در هم پیچیده تر است. به عنوان مثال امروز که صحبت سوره عادیات بود، ناخودآگاه عبارت فسنا ما فی الصدور که توش بود، ناخودآگاه مثلا سوره ناس رو به ذهن من آورد در قسمت که حالا به میانه سوره که برسیم بحث فی الصدور رو داریم،
علجی
و بحث فی الصدور رو داریم، یا به هر حال بحث فلسفه نبری جمعا رو توی علجی جمعا مالم وردده هم داریم. به واسه دیگه از همون سوره ناس که شروع کنیم، به عبارت این کلمات توی سوره های دیگه به نحوی دارن تبیین میشن و باز میشن. حالا بیشتر سوالم متمرکز در این موضوع هستش که میتونیم یک متدولوژی یا روش شناسی داشته باشیم که این ارتباطات رو یه مقدار طبقه بندی شده تر پیدا بکنیم. به عبارت دیگه مسلما وقتی در رابطه سوره عادیات صحبت می‌کنیم، سوره تفاضل رو توش می‌بینیم، سوره حمزه رو می‌بینیم و تمام سوره‌های قبلی. ولی هر می‌خوام به نظر میاد که بعد از سوره‌ها شاید بشه خیلی مشخص‌تر و عینی‌تر توش دید. یا وقت خیر و شر که الان مطرح شدش، خب مشخصاً ما الان تو سوره عادیات داشتیم، بعد توی سوره زلزال داریم، بلافاصله سوره بیانه هم بحث خیر البریه و شر البریه رو داریم. خب این نشون میده که خیلی وابستگی شاید از این حیث بیشتر باشه. و حالا نکته آخر هم این که تعبیر این هستش که یک تلفیقی از به نحوی تحقیق موضوعی که ما روی عبارات انجام میدیم، روی مفاهیم انجام میدیم، با این تفسیر ترتیبی آیا میتوانیم ایجاد بکنیم؟
بله، از همون اول شروع دوره تفسیر ترتیبی ما این رو مفصل گفتیم به عنوان یکی از مقدمه ها که ما زمانی تفسیر ترتیبی رو کارگاه هاش رو داریم شروع میکنیم که مدت ها قبلش کارگاه های متعددی در تفسیر تحقیق موضوعی در قرآن کریم داشتیم و کارگاه های متعدد سوره شناسی داشتیم و به اون مقدمه بیان کردیم که طبعا این دوره تفسیر ترتیبی از دستاوردهای هم سوره شناسی هم تحقیق موضوعی در قرآن کریم دائم باید استفاده بکنیم. یعنی هرچه بیشتر حتی اکثری ما بتونیم سوره شناسی ها رو کار بکنیم به اصطلاح و جا بدیم تو این تفسیر ترتیبی پربارتر خواهد شد. همچنین هرچقدر که ما دقیق‌تر بتونیم با الگوهای روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در تفسیر ترتیبی عمل بکنیم، بازم این کار پرتر و پرمایه‌تر و محکم‌تر خواهد شد. این دقیقا همینطوره، یعنی بنابر همینه که همه بحث‌های سوره شناسی هر در سری در اینجا حضور داشته باشه و همه کارهای تحقیق موضوعی در قرآن کریم همینجا حضور داشته باشه که یه اشاره‌اش رو امروز داشتیم، یه دوباره اشاره کردیم که همونطور که سیاق آیات در تحقیق موضوعی داریم، در تفسیر ترتیبی سیاق سوره ها داریم. یعنی سیاق آیات سر جاش هست، زمانی که دیدی در تفسیر سوره عادیات ما خیلی توجه داشتیم به سیاق آیات داخل سوره و ارتباطشون با هم، این همون درش تحقیق موضوعی در قرآن کردیم. علاوه بر این زنجیره اتصال سوره ها رو هم به عنوان سیاق سوره ها اونا رو هم در نظر داریم که بازم الگوی روش شرح موضوعی در قرآن کریمه که مقدار کاربردی تر شده در تفسیر ترتیب. منتها یک چیز هست و به اون دلیله که شما میبینید که خیلی بحثای سوره شناسی به تفسیر اینجا حضور نداره، یا یک کار تحقیق موضوعی حسابی مثلا ملاحظه میشه که انجام نمیشه، به دلیل این است که ما هم در هم مقدمات گفتیم که این تفسیر ترجیحی به خاطر اون تعلیمی که پیغمبر اکرم فرمودن که اساس فهم و تفسیر قرآن رو بر شرح مفردات قرار دادن که عرب القرآن فرمودن عرب القرآن و التمسو خرائبه، گفتیم که به عنوان مقدمه دیگه تفسیر ترکیبی ما میخواییم تا اونجایی که ممکنه هرچی بیشتر مفرداتی باشه، یه تفسیر مفرداتی باشه که مطابق و الگوی سفارش شده پیغمبر اکرم میشه. این توجه به مفرداتی بودن تفسیر و از اون طرف یک مسئله دیگه که عبارت از اینه که مطرح هم کردیم در کارهای قبلی، یکی از مسائل که ما بهش توجه داریم این که انقدر روی سوره ها زیاد نمونیم که اون سیر تفسیر ترتیبی خودش رو نشون نده. این هم یه اصل ما قرار دادیم در کار این کارگاه های تفسیر ترتیبی، توجه داریم به این که پیش رفتن خودش رو نشون بده. همینطور که ما الان در کارگاه هفتم در سوره عادیات هست، اگر میخواستیم که اون بحثای تحت و موضوعی و سوره شناختی رو حد اکثری دنبال بکنیم، هنوز مثلا دو همون سوره ناس و فلق و غلبقا هم حد اکثر سوره تبر بودیم و این عیبی نداشت، ولی این عقل درش رعایت نشده بود. یعنی افرادی که همراه بودن با این سیر تفسیر ترتیبی احساس میکردن خیلی طول میکشه، ما الان مثلا شش کارگاه هفتمین کارگاه هنوز مثلا توی سوره دوم سوم چهارم هستیم، درس این مورد توجه ماست که حرکت سرعت هم داشته باشه. بنابراین ناگزیر ما مقداری از کارهای سوره شناسی رو انجام میدیم به عنوان نمونه، اسمش هم کارگاه. کارگاه یعنی همین، شما میدونید واقفید که کارگاه یا به اصطلاح فرنگیش ورکشاپ یه تمهیز برای ارائه بعضی از کارهای نمونه که می شود در اون زمینه انجام داد، نه همه کاری که باید انجام داد. کارهای نمونه انجام میشه، ارائه میشه که افرادی که در اون کارگاه شرکت میکنن متوجه بشن چه کارهای دیگری می شود کرد و در واقع زایشی این کارگاه کارگاه دیگری رو پدید میاره که افراد میرن دنبالش به شیوه های دیگری دنبال میکنم و همین منظور هست. بنابراین این نمونه هایی از کار سوره شناسی میاد، نمونه هایی از طرح موضوعی هست، اون مسئله مفردات هم هر از گاهی به توجه میشه که مقبول نماند و به خصوص در سوره عادیات بخاطر طبیعت سوره شناختی سوره عادیات هم جاش بود که بیشتر مثلا کلمات متعددتری که البته ما به اختصار برگزار کردیم، اینا باید با هم ترتیب بشه و ضمناً سرعت رو هم ما حفظ کنیم. یعنی در هر کارگاهی بالاخره یکی دو سوره باید مطرح بشه، ما یکی دو سوره جلو بریم، کما اینکه ممکنه گاهی حتی ما جهش کنیم، کما اینکه سوره کوثر رو ما به حساب اینکه بعد در کارگاه های سیره تحت موضوع سیره نبوی در قرآن کریم بهش پرداخته بودیم دیگه ازش جهش کردیم، اشاره کردیم، زنجیری سوره رو بیان کردیم، رفت بریم در بعض سوره دیگه هم ممکن این کار رو بکنیم. کافیس توجهی کردیم، خیلی توجه جامع خوبی بود که من سعی کردم تکمیل شدم. صحبت شفای دیگه داریم بکنم خانم قدیری در آستانه دفاع پایان نامه بولسانشون هستند در با موضوع صحت و مرض در از دیدگاه قرآن کریم، تحقیق موضوعی برای اولین بار خیلی جدی و خوبی موفق شدن انجام بدن که دفاعشون هم نزدیکه و شما رو دیدو بفرد.
در مورد آیات نهبری یک سیاق یا یک سوره روش خاصی هست که این آیه شناخت یا نه؟ یه حالتی که هر که خودش تشخیص میده که این آیه کدومه؟
اگه اون سوال من درست فهمیده باشم، یعنی همون سوال اولی آیه نهبری سوره قریش چیست؟ و دلیل نهبری بودنش چیست؟ خب شما مطلبتون ادامه بدید؟ اگه هنوز ادامه دارید؟
بله. بعد یه سال دیگه هم داشتم در رابطه با سوره عادیات. حالا یه برداشت من می‌کنم، نمی‌دونم درست است یا نه، با توجه به آیه فرمقیرات صبح‌ها، یک سری افراد با غارت حقیقت، یعنی اینکه با از دل بردن حقیقت راه هدایت رو میان کند میکنن که بخوان به اون لحو بر خیلی رشدی
بر سر راه هدایت چاله شده اجازه.
بله
آفرین، خیلی درست است، کاملا درسته، صدها مثل این بیان هم درست. نه تنها درسته، همین هاست که ما بهش نیاز داریم، همین هاست که ما به عنوان تفسیر میشناسیم. خب تو هم آهنگی که برای امروز داشتیم با مدیریت محترم دارو قرآن شما این صحبت هم بود که هفته بسیج کارگاه ما باید رنگ بسیجی پیدا بکنه، باید از جمعی که در این کارگاه شرکت میکنن از همون وقت که وارد میشن و وضعیت خاص جلسه، وضعیت در و دیوار، اینها باید نشون بده که چرا، به دلیل این که این بخشی از تفسیر، به دلیل این که اگر تفسیر قرار باشه که به هیچی مربوط نباشه و هیچی به تفسیر مربوط نباشه، اون تفسیر تفسیر نیست. همه اینها درسته و نه تنها درسته، نیاز ماست و تفسیر ترتیبی هم به لطف خدا با همین انگیزه و ما همین هدف گذاری آغاز شده که بنا داره همه چیز رو در این تفسیر ببینه و این تفسیر رو مرتبط با همه جا ببینه. هرچی بیشتر ذهنهای ماها شماها بتونه کار بکنه، که نمونهاش هم امروز در همون قسمت اولم شما شاهد بودید و الان هم شما دارید دیدن بودید، همه اینا درست در مسیره و همین چیزاییست که باید اتفاق بیفته، ده ها برابر این باید اتفاق بیفته. و کم کم انشاءالله ما این امید رو از دوتا خدا، از صاحب قرآن این انتظار رو داریم که این زایش ها، این گسترش ها انشاءالله پیش بیاد و یک جلسه ای که به عنوان یک کارگاه اینجا انجام میشه زایش پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، تکثیر بشه در جلسات متعدد، جاهای متعدد، بخشید بیه خانواده ها، بخشید بیه محله های کار، بخشید بیه اتوبوس ها و مترو ها، توی تلفن ها، توی پیامد ها، توی انواع ارتباطات خودشون نشون بده، که وقتی اینجور بشه معلوم میشه که تفسیر راه خودشو پیدا کرده و واقعا داره تفسیر انجام میشه. تا زمانی که اون چیزی که ما به عنوان تفسیر سنتی میشناسیم، تا زمانی که قراره یه مفصل بشینه گوشه یه تفسیر بنویسه و اون نوشته مثلا استنساخ بشه یا در بهترین وضعیت چاپ بشه و کتاب بشه و تو قفسه بره و اینا هیچ کدوم هنوز به عنوان تعریف مسیر فهم و تفسیر قرآن نیست. امیدواریم که انشاءالله این حرکتهای ما در مسیر باشه. حالا صحبت از آیه محوری که سوال کردید، ما در سوره شناسی اصطلاح آیه محوری نداریم، یعنی هنوز نداریم، شاید یه وقتی پیدا کنیم، چون هیچ چیزو ما پروندهشو نبستیم و نگفتیم این است و جز این نیست، ما فقط باز کردیم این راه ها رو، وقتی که خدا توفیق داده و احساس کردیم کار ماست، وظیفه ماست، ما یه راه های بسته ای رو باز کردیم، شناسایی کردیم، کش کردیم، باز کردیم، ولی اصلا در مقام بستنش نیستیم و بگیم این همینجا تموم شد، هرگز. ولی خب تا حالا اون چیزی که در موارد سوره شناسی دیده شده و ان شاءالله کتابش در دست تعریف هست، امیدواریم به لطف خدا عجز در بیاد، در اون ما آیه محوری نداریم، محور موضوعی ما داریم. محور موضوعی میتونه یک آیه باشه، میتونه یک کلمه باشه، میتونه یک عبارت باشه در یک سوره و میتونه حتی ما به ازای لفظی در سوره چی؟ ما به ازای لفظی در سوره، در سوره مورد نظر نداشته باشه ولی محور موضوعی باشه. یعنی یک کسی گفتیم در محور موضوعی سوره ها، در سوره شناسی گفتیم یکی از کارهای سوره شناسی این است که شخصی که در مقام سوره شناسی سوره مورد نظر هست، یه جایی باید بنا رو بر این بذاری که من محور موضوعی این سوره رو باید بشناسم، چون میخوام این سوره رو بهتر بشناسم. یکی از چیزایی که باید بشناسم این که محور موضوعی این سوره چی؟ محور موضوعی رو تعریف کردیم، توضیح دادیم به این صورت که یعنی موضوع محوری، محور موضوعی یعنی موضوعی که اون سوره کلش بر محور اون موضوع میچرخه. محور موضوع یعنی موضوع محوری، موضوع اساسی که همه سوره به دور اون چرخه. و بعد راه تشخیص محور موضوعی رو این رو گفتیم که این کسی که در فضای سوره شناسی در صدد این برمیاد که محور موضوعی یک سوره رو بشناسه، یا یک کلمه یا عبارت یا یک آیه در سوره جلب توجهش رو میکنه و بعد دنبال میکنه، بله این میتونه محور موضوعی سوره باشه، یا حتی ممکنه که محور موضوعی که تشخیص میده ما به ازای لفظی، یعنی یه لفظ خاصی، عبارت خاصی، آیه خاص هم در سوره نداشته باشه. ولی چجوری بیان میشه؟ اینجوری بیان میشه که محققی که داره سوره شناسی میکنه میگه من هر بار که این سوره رو میخونم به یاد فلان موضوع میفتم و احساس میکنم که این سوره محور موضوعیش فلان موضوعه، مثلا اخلاصه، بدون این کلمه اخلاص در سوره باشه، بدون این کلمه مخلصین در سوره باشه، ولی بگه من این سوره از نظر من محور موضوعیش اخلاصه، من باید بیان کنم. یعنی باید اون احساسی که خودش در فضای تلاوت مکرر سوره بهش رسیده اینو بیان کنه به طوری که قابل انتقال به دیگران باشه، دیگران هم متوجه بشن که چجوری ایشون با تکرار تلاوت این سوره متوجه شده که همه این سوره در نام بیان اون مطلبی که حتی یک کلمه ازش در سوره یاد نشد. این یکی از حالتاست که میخواییم بگیم فقط وجود داره، نه اینکه بنابراین اون بنای تمرینیش، بنای معمولیش اینه که محور موضوعی رو وقتی تشخیص میدیم در یه سوره میگیم محور موضوعیش این کلمه است. مثلا محور موضوعی سوره قریش میتونه خود قریش باشه، اون وقت باید که از این سمت مطلب پیش میره که اگر محور موضوعیش قریشه اون وقت باید دنبال این مطالب باشیم که قریش چه اهمیتی دارن، چه تعیین کنندگی دارن که باید یه سوره برای اونها نازل شده باشه و یک سوره محورش قریش باشن. با خوندن سوره اولا مشخص میشه که قریش میتونن محور سوره قریش باشه. البته این گفتیم نه به حساب اینکه اسم سوره سوره قریش، چون خیلی وقتا ممکنه اسم سوره با محور موضوعی سوره نسبتی نداشته باشه، اینا ملازمه با هم نداره، ولی اینجا سوره قریش اسم سوره قریشه، میتونه محور موضوعیش هم سوره قریش باشه. توضیحاتش هم از اینجا شروع میشه، نه به اینجا ختم میشه، که چون قریش قبیله ای هستن که پیغمبر اکرم از اون قبیله است و از میان اون قبیله ظهور کرده، از فرزندان اون قبیله است، پس به این جهت یه جنبه شاخص بودنی پیدا میکنن، مطرح میشوند و طبعا مسائل رو به دنبال خواهد داشت که اون قبیله ای که پیغمبر اکرم از اون قبیله است، کمون این که اون نژادی که پیغمبر اکرم از اون نژاد است، قومی که پیغمبر اکرم از اون قومن، نمیتونه تعیین کنندگی نداشته باشه، مطرح نباشه، و این سوره به همون پرداخته که بیان میکنه وقتی که مطابق محور موضوعی سوره رو میبینیم، میبینیم همه مسائل مرتبط با این رو بیان میکنه که بله قریش قبیله ای بودن که پیامبر اکرم از میان اونها بود و این قبیله داستان اصحاب فیل یه طرفش قرار میگیره، یه سابقه تاریخی قبیله قریش رو بیان میکنه، اینا یه زمانی گرسنه بودن، دچار وحشت و ناامنی بودن، از هر جهت اصلا آرامش در زندگی نداشتن قبیله قریش مثل خیلی از قبیله های دیگه، ولی بر اثر اون چی که داستان اصحاب فیل به بار آورد به دنبالش که بیانش قبلن شده و ارتباط سوره ها باید مورد توجه قرار بگیره، قریش وضعیتی پیدا کردن که از همه هم منجوب و آمنه هم منخوب، دیگه از گرسنگی در اومدن، حالا دیگه آدم هایی هستن که دستشون به دهنشون میرسه، آدم هایی شدن که به ایلاف قریش، ایلاف نمره تشتاه و سعی کنه، کاروان تجارتی دارن، کاروان تجارتیشون زبان زده، حالا کاروان تجارتیشون بیمه ایران و بیمه فردا و بیمه پاسارگاد و بیمه پارسیان و همه اینا رو هم داره، کاروانای دیگه مجبورن یا ترجیح میدن که البته درسترشون که مجبورن بیان بیمه کنن خودشون رو این کاروان که مال تجارتشون از بین نره و احیانا راهزنی های ساختگی یا آتش سوزی های ساختگی و اینا دوچارش نشن و به سلامت برن تجارت کنن برگردن، باید سهمی رو سهم عمده ای رو هم باید به بیمه ایران و پاسارگاد و فردا و این حرفا بدن که عبارت از کاروان قریش و ابو سفیان و این حرف هاست، اینا مسائله. بنابراین میبینید که میشه اینطوری باشه، بعد دلیل محوری بودن، هفته گفتیم آیه محوری نه، ولی دلیل رو شما باید بیارید. دلیل چیز خاصی نیست که حتما باید بیان شده باشه. اگر شما موضوعی رو، کلمه ای رو، آیه ای رو، عبارتی رو محور موضوعی سوره میبینید، شما باید به عنوان محقق در فضای سوره شناسی دلیل بیارید که چرا اینو محور موضوعی میبینید. اگه تونستید دلیل بیارید محور موضوعی هست، اگه نتونستید دلیل بیارید محور موضوعی نیست. اگر دلیل هم آوردید ولی وقتی یه پژوهشگر دیگری با این محور شما خواست با سوره کار کنه نتونست، میگه من که قبول ندارم که محور موضوعی سوره این باشه، یه محور موضوعی دیگه تشخیص میده. و گفتیم که الا ماشاءالله سوره ها میتونن محور موضوعی داشته باشن، یعنی یکی از اعجازهای قرآن کریم این است که هر سوره از 114 سوره قرآن، بلکه هر سوره اصلی و فرعی 555 به اضافه فاضل کتاب قرآن 556 555 غیر از فاضل کتاب، ما گزینه سوره‌ای داریم که اعجاز قرآن این است که بر هر محور دوم، سوم، دهم، صدام میتونیم قرارش بدیم و شروع میکنه به چرخیدن، شروع میکنه به بیان کردن، شروع میکنه به نطق کردن. و البته نطقش همیشه از یه سنخه، نطقش هدایت، تربیت، بلاغ، نور قرآن کار خودشو میکنه، منطقه اون جنبه اعجازیش این هست که انسان میبینه که واقعا قرآن کتاب انسانه، کتاب خداست که برای انسان، چون انسان میتونه بهش محور بده، یعنی محور براش در نظر میگیره و با همون محوری که انسان براش در نظر میگیره قرآن بر اون محور شروع میکنه از سوره از قرآن چرخیدن و کلاسش رو به اصطلاح برگزار میکنه، کلاس هدایتیش رو، مکتب تربیتیش رو میگشاید و میگه اونم مطابق هم محوری که تو خواست من برای مسائلمو بیان میکنم. ارتباط جریان اصحاب فیل با فضای دشمنی با پیامبرم و دنباله همینه که هیچ ارتباطی نداره. اگر نامردی قریش نبود، اگر حق شناسی قریش نبود، اگر ناسپاسیشون نبود، اگر اینن انسان ربهی لکنود نبود، اگر ولادیات زبقا و موریات قدها قارتگر بودنشون نبود، چپاولگر بودنشون نبود، اون خصیصه های بدی که داشتن نبود، چرا باید با پیامبر دشمنی میکردن؟ احتمال صحیح‌تر و درست‌تر تاریخ بشر این بود که قبیله قریش وقتی که پیامبر اکرم از میانشون ظهور میکنه همه افتخار بکنن، همه یک دست و یک زبان حمایت کنن از پیامبر اکرم، یه انتظار این که گفتن شما میتونین اون صورت مثبت سوره ها رو وقتی که منفیه یا منفی سوره ها رو وقتی که بیان مثبت داشته باشید، شما میتونید سوره قریش اینجوری برای خودتون به عنوان تفسیر سوره قریش تهیه کنید و اونم باز تفسیر سوره قریش، دور از این سوره قریش قرآن نیست. از اون طرف بگید که اگر قبیله قریش درس این عمل کرده بودن، اگر به جای اون خصیصه های بد خصیصه های خوب داشتن، اگر به جای اون ناسپاسی سپاسگزار این نعمت بزرگ خدا بودند و می شدن و اگر از اون چی که خدا بهشون داده در جهت مثبت استفاده می کردن و در جهت منفی چی می شد؟ به جای تبرگل و علی لحب چه کار می افتاد؟ به جای اینکه یه ابو طالب از میان اونها، اونم با چه سختی ها و مشقت هایی از پیامبر اکرم حمایت بکنه و در یه درجه ضعیف‌تری عباس عموی دیگر پیامبر اکرم در بعض جاها در بعضی صحنه حمایت بکنه که در تاریخ ثبت بشه، میتونست تاریخ رو اصلا دگرگون بکنه وضعیت برخورد درست قریش با این اراده الهی، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد و تاریخ بشر به گونه دیگری پیش رفت. بنابراین نمیشه گفت که این ارتباط مثلا به شکلی بود که بخواییم بیان کنیم که اینا مثلا هم داشتن دشمنی کنن با پیامبر اکرم، یا این ارتباط یا پیوستگی طبیعی بود. نه، بیان قرآن این هست که طبیعی و درستش اتفاقا شکل دیگری بود، ولی خب واقعیت هم اینه، واقعیت هم اینه که اینا به جای فلی عبود و رفعه ها زلبه بنای مخالفت گذاشتن، خدایی رو که باید میپرستیدن با خدا و رسول خدا جنگیدن، جنگ بعد ترتیب دادن، جنگ احد ترتیب دادن، در همون مکه چقدر مخالفت های شدید کردن. و به نحوی در سوره تکاثر هم باز این قریش هم که زبان زده تاریخ شدن که وقتی میخواستن مفاخره کنن با قبیله های دیگه حتی زورتم المقابر، این سبب نزولشه که تو تفاسیر هم همه جا نوشتن که زورتم المقابر جواب تاریخی و دیرینش اینه که اینا میرفتن قبرها رو هم میشمردن، گفتن ما حالا زنده هامون که اینا هم ما آدم رو داریم، اون آدم رو داریم، اون آدم رو داریم و این مرده ها رو قبلا داشتیم، مرده ها رو میشمردن، به زنده ها اضافه میکردن و سفاراتشون رو جمع‌بندی میکردن. الفاظم التکاثر حتی زورتم المقابر که همونطور که امروز هم گفتیم راجع به سبب نزول سوره عادیات این عمومیت داره، همه سبب نزول ها بهترین سبب نزول ها درستترین سبب نزول ها تازه بعد از این که اعراض بشود که درست است و صحیح است و خوب است، با فرض این یه گوشه خیلی جزئی از بیان اون سوره ها هستن که میتونن درست باشن، ولی نه به عنوان این که همه سوره عبارت از اون سبب نزول ها باشه. بنابراین حتی زورتم المقابر به لافاصله معنای فراگیری پیدا میکنه و مثلا یکی از تفسیراش که با درزیر باز داشته این است که این تکاثر در یکی از نیازداشتان بود که این تکاثر در زندگی انسان متاسفانه همینطور حضور داره، حضور داره، حضور داره، کی تموم میشه؟ همونی که در فارسی ما داریم تا زمانی که سر انسان به سنگ لحد بخوره. البته خیلی مواظبن، معمولا مراعات میکنن، دقت میکنن کف قبر رو تدبیر میدن که سنگ نداشته باشه و مستحبه که خاک نرم هم پهن کنن، بعد خدا میخواد بخوابه راحت تر بخوابه. همه اینا به خصوص جایی که سرش رو میذارن نرمتر منظم بهتر باشه، وقتی که اون گوشه کفن رو باز میکنن صورت بنده خدا رو به طرف قبله روی زمین میذارن یه حالت جالبی باشه نظر اونایی که دارن میبینن و این کار انجام میدن، بیشتر به زنده هاست بنده خدا که به هر حال روحش جای دیگه است و داستان دیگه ای داره و به عالم دیگری پیوسته، لباسی بوده یا مدت پوشیده کهنه کرده، پاره کرده، بسته کرده، لباس انداخته رفته. در این حال خب ما ضرور مثل گونه ای داریم که میگیم تا زمانی که سر انسان به سنگ لحد نخوره، اینو از سوره تکاثر گرفتیم، اینم یه معنای خیلی قویه، حتی زورتم المقابر و از اینجا شروع میشه نه به اینجا ختم میشه. وقتی که ما عادت کنیم که بیان سوره ها رو بیان فرادی و جامع ببینیم، اون وقت مقبره ها امثال مقبره ها پیدا میشه، اون وقت شما تکاثر رو در انواع مقبره ها میتونید پیدا بکنید، از اون طرف مقبره های زیادی میتونید پیدا کنید و اثر تکاثر انسان و تکاثر گرایی انسان پدید آمده. شما میتونید خیلی جاها رو در اجتماع خودتون کشف کنید که ظاهرش اینه که یه جاهاییست که یه آدم زنده مثلا صبح میرن توش بعد از ظهر میان بیرون، ولی یه مقبره است. حتی زورتم المقابر میخواید تکاثر رو ببینید باید به زیارت بعضی از این مقابر برید و با یه دید یه خورده واقع بینانه تر، با یه بصیرت یه خورده بیشتر نگاه کنید و هم میبینید که این به ظاهر زنده هایی که صبح میان و بعد از ظهر میرن بیرون اینا زنده واقعی نیستن، اینا مرده های متحرک هن، یه نوع انیمیشن اینجا صورت گرفته در رو که از اون نوعی که دیده میشه چیز خاصی نیست و این یه مقبره بیشتر نیست، یه مقبره است. میگید نه امروز تاریخ بزنید برید 10 سال دیگه برگردید میبینید مقبره همون مقبره است، فرقی نکرده مقبره همون مقبره است. این حرکتی که نشون بده که اینجا مقبره نیست درش اتفاق نیفتاده، همون مقبره قبلیست. 10 سال پیشش هم همینطور بوده، 10 سال قبلش هم همینطور بوده. از این گورستان هایی که احیانا تابلوهای با نام های مختلف داره فراوان در جامعه بشری وجود داره، گورستان هایی که انسان های عمل و صالح ها رو، تواصل به حق و تواصل به صبر رو، انسان هایی که حرکتی داشته باشن، ارتقایی داشته باشن، به جایی برسن، اینا درشون دیده نمیشه، اینا مقبرن و بر اثر تکاثر هم به وجود میان. یعنی انسان از اونجایی که خیلی میخواد زیادتر داشته باشه، زیادتر باشه، اینا نقض غرض میشه در اهدافش، تبدیل میشه به این که خیلی جاها قبر درست میکنه. امروز اشاره دیگرش باشه، قبر دست جمعی درست میکنه. این قبرها گاهی مشخصات قبر دارن، گاهی مشخصات قبر ندارن. گاهی تو این قبر جشن هم گرفته میشه، گاهی تو این قبر مراسمی هم برگزار میشه، گاهی تو این قبر جایزه هم داده میشه، گاهی تو این قبر بالا پایین هایی هم تشخیص داده میشه، نفرات اول و نمیدونم نمونه و اینا معرفی میشه، ولی قبر همون قبره و اهل قبرم اهل قبرم، خبری نیست، خبر زیادی نیست. حالا شما ها که دارید این عبارت رو از من میشنمید، بر حسب اون چی که تجربه هاتون، بر حسب اون چی که دیدید شنیدید تو ذهنتون هست، هر کدوم یه برداشتی میکنید و درست هم همینه، هر برداشتی میکنید درسته. و میخواییم نشون بدیم که الحاکم التکاثر قرآن، سوره تکاثر قرآن مثل هر سوره دیگه بیجهت نیست. پیغمبر اکرم فرمیان بود این سوره تکاثر هزاران است، یعنی حد اقل حجمی که شما، حجم مطلبی که شما در حتی اگه گرد و گردویی بخواید برخورد بکنید، حد اقل گردوی و گرد مطلبی که در این سوره تکاثر شما باید پیشبینی بکنید هزار تاست، نه هشت. نه این که سوره تکاثر رو سوره هشتایی ببینید که آبی آبود هشتا مطلب مثلا حد در سر داره، نه، حتی اول این آیه سوره هشتایی حتی اول هزار مطلب داره که زمانی که شما از یک شروع کنید به هزار رو میبرسید، تازه متوجه میشید که محدود به هزار تا هرگز نیست، چون از هر یکی از این مطالب یک تا هزار باز مطالب دیگری زایش و گسترش پیدا میکنه و این اعجاز کلام خداست، این خصیصه کلام خداست. اگه کلام خدا اینجور نباشه کلام خدا نیست. تفاوت کلام خدا با کلام غیر خدا و غیر کلام خدا هم همینه. تو سوره عادیات امروز شما دیدید که مفرد چجوری جمع میشه، بنابراین چرا از من سوال میکنید که در عرعی پلدی و کلده و بدین از آلک اللذی ید و حلیتین، این اللذی اللذی یه نفره، چجوری میشه فویلون للمسلین اللذین هم انسلات انسان، چجوری این فرد جمع میشه؟ معلوم شد که چجوری میشه دید. این یکی یکی ها همدیگه رو پیدا میکنن، در مسیر همراه میشن، زندگی انسانه، زندگی اجتماعی انسانه، تا چشم به هم بزنی جمع میشن، جمع که شدن تبدیل میشن به جمع آنچنانی که باید ویل برشون، مرگ برشون، شایسته زیستن نیستن، باید لعنتشون کرد و به درد نمیخورن. و اگر پرسید که چرا به مسلمین، برای اینکه همونجا شرح داریم که اینا اساس یکرده و به دینشون تمسک دروغین به با فضیلت ترین نماز دینی بود، یعنی نماز، یعنی چون نماز اساس دینه، عمود دینه، این الذی یکذب بالدین ها هم که خیلی زود تبدیل میشن به یک جماعت و گروه و یک مجموعه ای که میشن فویل للمسلمین الذین هم عن صلات انصافون الذین هم یراقون و یمنعون المعون، میشن آفت جامعه، میشن سرطان جامعه، میشن باعث بدبختی جامعه بزرگتری که درش هستن. اینا کارشون از اینجا شروع میکنن که با فضیلت ترین و شاخص ترین نماز دین رو که نمازه به شکل دروغین بهش متمسک میشن، بهش خودشون رو میچسبونن و به عنوان نمازگزار، به عنوان مدافع دین میان در صحنه جامعه و فریبشون رو شروع میکنن و دیگران فریب اینها رو میخورن، باشون همراه میشن، خیال میکنن واقعا اینا اومدن فرهنگ سازی کنن، واقعا اینا اومدن جامعه رو اصلاح کنن، واقعا اومدن تربیت صحیح رو در جامعه گسترش بدن، همراهشون میشن، همدستشون میشن، میشن تا ویل المسلمین الذین هم عن صلات امساهون، چون همه جا همینطوری که صلاح‌ها درستی‌ها به نماز برمیگرده و ارتباط انسان با خدا، همه فسادها هم به همین جا برمیگرده که اونجا ما بحث کردیم که یکیش صادقانه است، یکیش کاذبانه، یکیش راستینه، یکیش دروغینه. هر عیب الذی یکذب بدین شکل دروغینشه در مقابل شکل راستینش. انسان هایی میان به جای اینکه صادقانه بدین به پیوندن، صادقانه به نماز رو پیوندن، صادقانه بندگی خدا بکنن در میان بندگان خدا، اساس همه اینا رو بر دروغ و فریب و تظاهر یراعونن، تظاهر میگذارن و بنا رو بر این میذارن که مردم باید ما رو نمازگزار، ما رو دیندار، ما رو آدم حسابی، آدم درست تشخیص بدن. در باطن هم هر چی خواستیم باشیم مانعی نداره، هر چی بدتر از اون که باشیم اصلا اشکالی نداره و اینا هم خودشون بدترین انسان ها که به همین دلیل مورد ویلون المسلمین قرار میگیرن، مستحق ویلون المسلمین میشن، هم خودشون بدترین ها هستن و هم دیگران رو به بدبختی و فلاکت و هلاکت میکشانن با این روش هایی که در جامعه اتخاذ میکنن. خب باز شما بگید تا ما هم داریم منوزدی یاد داشته ها تموم شده نه این مدام فکر میکردم تا میاییم این دوایی رو صحبت کنیم اینا میشه 40 تا. خدایا برسو ما بخره. یکی از چیزایی که ما رو تشویق میکنه خوشحال میکنه این تعداد سوالات. بله البته یکیش در تو بودا. بله
خواستاد این سوالی داشتن در رابطه با پایانی های هر آیتی سوره و تفکیک آیت سوره بر اساس اون پایانی های تفکیک، حالا معنایی یا تفکیک فقط موضوعی که دارن. سالا یه مثال خیلی مشخصش هم تو سوره همین عادیات داریم که اون فضای اول سوره که به صورت زبها و صبح هاست با این حال سالت درده این لکنون عوض میشه فضا که خب کاملا نشون میده فضا داره عوض میشه. حالا مثالای دیگه اش هم حالا خیلی مشخصش تو سوره مثلا قاره داریم که از اونجایی که وارد یمایت کنونات و کرده بشه محسوس میشیم از صحبتهای خیلی پیشون شما استفاده میکنم که کاملا فضای بحث عوض میشه. الان سوال هستی من اینه، این رابطه بین پایانی ها و مفاهیم ها یک قانون 100% هستش؟ یعنی هر جا این فضا از حیث پایانی ها عوض میشه ما قطعا باید دنبال یک فضای جدید باشیم یا نه حالا به فراخور وضعیتی که داریم ممکنه اتفاق بیفته یا ممکنه نیفته؟ حالا آخرین نکته در رابطه با سوره اخلاص بود که با اون ترجمه خیلی خوبی شما اشاره کردی که اصلا نگاه دیگری به قضیه بودش که به نحوی میشه گفت به همین شیوه است ما میتونستیم این موضوع رو استنباط کنیم که اصل سوره رو به نحوی ما قل هو الله احد الله الصمد ولم یکن له کفوا احد بگیریم، یعنی با این پایانی ها اون وقتی که اون وقت لم یلد ولم یولد نشون میده که در فضای دیگری است، یعنی
باید چیز بر لم یکن.
بله حالا سوال پس مشخص هم اینه، آیا مگر این همچین قانونی ما واقعا قانون هست؟ منظورم از قانون یعنی که حتما در هر جای هر سوره که ما این موضوع این اتفاق رو ببینیم باید دنبال یک همچین تغییر فضایی باشیم یا نه به فراخور میتونه باشه یا میتونه نباشه؟
بله خب جوابش قطعاً خود بیان سوال شماست به نحوی که در از قدیم هم دیده شده، البته بحث‌های سوره شناسی جدیده ولی بعضی از مایه‌هاش قدیمی است. یکی از اون مایه‌های قدیمیش هم که نه همه مفسرین که رایج باشه ولی به ندرت بعضی توجه میکردن که این پایانی ها رو مثلا شما کتابی داریم به عنوان بصائر و ذر تمییز، بصائر و ذر تمییز فی لطائف کتاب لاهل عزیز، این مال مرحوم فیروزآبادی، فیروزآبادی معروفه که تمام این کتاب بیان همین دستبندی آیات در سوره هاست و چیزهای دیگه راجع به سوره ها. یعنی یکی از تعریف‌های قدیمی در سوره شناسی است بدون اینکه اصطلاح سوره شناسی وجود داشته باشه، حتی به صورت یک کتاب که سوره به سوره همین چیزها رو میگه. مثلا میگه سوره عادیات 11 آیه داره، مثلا این تعداد آیهش پایانیاش الف هست، بعد این تعداد آیهش پایانی دیگری داره و کلی جمع‌بندی میکنه که این سوره پایانیاش این و این و این هست. بنابراین این درسته وقتی چنین چیزی هست به عنوان یکی از کارهای سوره شناسی میشه گفت یه قاعده است، یک اصل. منتها این قاعده ها و اصل ها در این قسمت ها فقط قاعده عملیاتی سوره شناسی، نه اینکه تعیین کنندگی آنچنانی داشته باشه که به این تعبیر بگیم که ما بخوایم این رو آنچنان اصل قرار بدیم که یه سوره رو بخش بندی بکنیم و بر اون اساس یه تکلیفی برای سوره معین کنیم، به این صورت هم. ولی در این که از قدیم دیده شده که این تفکیک پایانی ها به تعبیر شما یا تفاوت پایانی ها یکی از نمادهاییست در سوره ها که به ما نشون میده که سوره ها رو میشه بخش بندی کرد، میشه بخش های متعددی در سوره دید، در این حد درسته. یعنی یه راهنماییست برای این که ما علل حساب اون سوره های پایدارای پایانی مشترک رو یه بخش ببینیم، بعد که میبینیم پایانی ها عوض شده بنارو بر این بذاریم که مطلب سوره نه که اساسا عوض شده، مثل یه کتابی که سه بخش داره حالا وارد بخش دوم شده یا دوباره که عوض میشه وارد بخش سوم شده، و در بعضی موارد این بخش وسطی مثلا حالت معترضه داره و بعدی و قبلی و هم پیوسته. بله، در این حد خیلی جالبه و درسته که به معنی قاعده یه اصل دیده بشه، ولی نه اینکه فرض قوی گرفته بشه که ما این بخواییم در حد تعیین تکلیف برای کل سوره. ما اینو به معنی عملیات سوره شناسی بهش نگاه میکنیم، بنا رو بر این میذاریم، سوره شناسیمون رو در این جهت پیش میبریم. اگه جواب داد که داد، اگر جواب نداد اصرار روش نمی کنیم که حالا چون این آیه مثلا با آیه قبلی پایانیش متفاوته پس حتما مطلبش هم خارج از اون مطلبه یه مطلب دیگره، این حتما ها و قطعا ها رو دیگه درش وارد نمی کنیم. ولی علی حساب چرا؟ علی حساب سوره ها رو به این صورت دیدن خیلی جالب هست، یادآوری شما هم برای ما جالبه که روی این سیر تفسیر ترتیبی حواسمون باشه. حاضرین جمعمون هم توجه کردن، توجه میکنن که یکی از چیزایی که خوب حواسمون جمعش باشه در سوره همینه که پایانی های سوره، آیات سوره پایانی هاشون آیا همه یکسانن یا دو دسته هستن، با هم تفاوتایی دارن ندارن، که اینا یه نوع بخشبندی سوره هستن، ولی با همون توضیح که داریم نه بخشبندی که بخواد در اساس مقدرات معنایی سوره و اینها اثر رو بگذاره تعیین کننده باشه، نه، ولی به عنوان یه قالب یه شکلی که در سوره شناسی ازش استفاده کنیم خیلی جالبه. و به عبارت دیگه اگر تدبر عبارت از توجه به این چیزا نیست پس عبارت از چیه؟ تدبر عبارت از همین هاست. وقتی میگیم سوره شناسی نه اینکه میگیم تدبر یه چیز دیگه هست از سوره شناسی، یه چیز دیگه، سوره شناسی بخشی از تدبره. بعضی از کارهایی که در جهت تدبر ما انجام میدیم و باید انجام بدیم سوره شناسی، بعضی از کارهامون تحقیق موضوعیه، بعضی از کارهامون تلفیق این دوتا با هم دیگه است که در کارهای تفسیر سوره شناختی دنبال میکنیم، در طرح تفسیر سوره شناختی آیات. اینا همه این تدبرهاییست به شیوه های مختلف و همه اینا مکمل هم دیگه است. هیچ وقت هم ترتب و یک دو سه و چهار و اینا نداره که اول این کار رو بکنیم بعد اون کار رو بکنیم بعد اون کار رو بکنیم. مهم اینه که این انواع تدبر رو در آیات و سور قرآن داشته باشیم و از مزایاش بهره‌مند بشیم. اساس برای بله و سائر و زبر تمیز و سائر زبی زالبابیه از تمیز و دو تایه فیلت های به کتاب لاهر عزیز. معمولا قسمت دوم اسم کتاب ها بیان میکنیم که این کتاب در چه رابطه است، در چه حوزه است. فی یعنی در حوزه لطائف، همون لطائف کتاب الله عزیز، که کتاب الله عزیز چیه؟ قرآنه، یعنی کتاب عزیز خدا. و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. یکی از لطائفی که جالب آره تفهمانی براتون بگیم در این کتاب هست، این کتاب یه خیلی خصوصیات جالب داره. یکی از خصوصیات جالبش اینه که سوره به سوره معمولش این هست که روایاتی که راجع به فضائل اون سوره هست بیان میکنه بعد خیلی وقتا اون روایاتی که راجع به فضایل سوره بیان میکنه، مثلا ثواب خوندن سوره اینا، خب هست دیگه، بین روایات همینجوری هست، تعبیر میکنه که مثلا دو تا حدیث واهی یعنی کاملا سست و غیر قابل اتن، یه دو تا حدیث واهی در فضایل این سوره نقل شده و اون دو تا حدیث واهی رو نقل میکنه میاره، که ما اینو اساس بحثای سوره شناسیمون قرار دادیم، گفتیم وقتی علما حتی حدیث واهی که در سوره شناسی در فضایل سوره مطرح میشه انقدر بهش توجه دارن که توی کتاب خودشون بیارن نقل کنن، این نشون میده که علی رغم حتی واهی بودن این احادیث میتونن کارساز باشن برای پایه‌گذاری مباحث سوره شناسی. اولین جایی که به لطف خدا این توفیق رو من داشتم راجع به سوره شناسی اولین بحث جدی رو بکنم، در یکی از اولین بحثای جدی در دارالمعارف بزرگ اسلامی بود که چند نفر از محققین و مؤلفین و کارشناسان گروه علوم قرآن حدیث و فقه و بعضی گروه های دیگه طوری که یادم میاد یه دروت هایی که معمولا وقت عصر رو این جلسات تشکیل دادیم و در سر کم بوده جا مثلا دفتر رئیس که دیگه نبود نشستیم این جلسه رو تشکیل دادیم، اونجا من همین بحث رو مطرح کردم برای اولین بار که حتی روایاتی که مورد اشکال احادیثی که روش اما اگر زیاد هست، همین ها رو علما بهش توجه کردن و این الگویست برای ما که مباحث سوره شناسی رو از دابلای همین ها به عنوان یک بیس و اساس برای کار باید در بریم، که از همون که شروع کردیم الحمدلله به پیشرفت های خوبی هم نائل شدیم و همچنان هم این مسیر در حال پیشرفت، مسیر سوره شناسی یکی از توانمندترین پرقوت‌ترین مسیرهای مطالعات قرآنی ما هست که خیلی درش احساس توفیق میکنیم، هرگاه جای کارگاه سوره شناسی انجام بشود قرآن آثار رو مزایاش دیده میشه. آخرین کارگاه سوره شناسی یک کارگاه سه روزه سوره شناسی بود در زنجان که با همت جناب دکتر مرادی و دوستانشون تشکیل شد در زنجان، روز سومش هم من شرکت داشتم و منجر شد به یک ویژه‌نامه مکتوبی که از محصولات همون کار سه روزه و شرکت کنندگان اون کارگاه سه روزه به یک ویژه‌نامه چاپی هم منجر شد که چاپ نشد در آستانه نشد انشاءالله خیلی زیر نباشه دیگه، فاصلش بارو انشاءالله زیاد نباشه، منتظر شخصیم این اولین چیز مکتوب منتشر شده خواهد بود که ما از سوره شناسی داریم، تا حالا چیزای صوتی احیانا پیاده شده های اون کارهای صوتی رد و بدل می شده بین محققین، بین افراد از طریق ایمیل و غیره و سیدی و اینها، ولی انشاءالله امیدواریم که کم کم مثل کتاب روش شرح موضوعی در قرآن کریم شکلی کتاب پیدا کنه و به صورتی کتاب خودش رو نشون بده و راهش بازتر بشه، به هر حال کارگاه از بهترین کارگاه های بزرگ تشکیل شده. بفرمایید.
دو تا رب گفتیم هم این در انسان در رب به ایلتن رو و این رب به هم به نمی آمد نخلی، این که یک انسان اگر نسبت به پروردگارش مستقاس باشد اما در آخر خداوند همه رو با هم می بیند این رب به هم به نمی آمد نخلی، اگر نتیجه هم که نتیجه می دهد اگر من یک شخص باشم در یک جامعه رفتار من به تعمال همه تأثیر می گذارد، این نتیجه میدهد که امر به معروف و نهی از منکر اینجا نتیجه میدهد و اینکه اگر ما یه جمعی چه خوب چه بد باشیم تأثیر بر اعمال جامعه میگذارد و همینطور که همان فرد اگر با عبدالله باشد که شهید باشد نتیجه بر کل عالم امکان دارد و این نتیجه میدهد که اگر جمعی مثل جمع دارقران خوب باشد برای ظهور باید کاری انجام دهد و همه اینها چون این نرقبه هم به همی آمد زنده
هست احسنتون اگر این نباشه چی میخواد باشه؟ بله بیانی سر سوره عادیات و استفاده از این دو تا یکی مشخصا اشاره کرد کاملا هم درسته. این شبیه همون علیقت از یکت دو ببینیم که میره جلوتر جمع میشه و این دو دن مصد بعدشونه خوبش هم اینه خوبتش هم همسان هم به همین سوره صورت هست. در جامعه انسانی قرآن داره و سوره های پس از دیگری حقایقی رو که در جهان انسان و در عالم زندگی انسان ساری و جاری هست داره برای ما بیان میکنه که ما هرچه بیشتر بفهمیم که در چه وضعیتی داریم زندگی میکنیم، جهانی که ما در زندگی میکنیم چه خصوصیتی داره، چه حالاتی داره، چه شرایطی داره، که هرچه عالم‌تر باشیم، بصیرتر باشیم، واقف‌تر باشیم طبعا زندگی سریع‌تری خواهیم داشت، هم خودمون هم دیگرانی که در کنار ما هستن. بله بله
قسمت و اینه و علازالیکه لشهید، این علازالیکه برمیگرده به درکنون بعد شما فهمده شهید بحث شهادت فهمده و فعل و شهده، این شهید منظور گواهی هم هست؟
اصل معنای شهید یعنی شاهد، یعنی گواه که به اون مقتول فی سبیل الله که ما میگیم شهید راه خدا، کسی که در راه خدا کشته میشود فدای راه خدا و دین خدا میشود به او هم شهید گفته میشه. و علت این که به او شهید گفته میشه این که همواره شهید بوده، همواره شاهد بوده، همواره به اصطلاحی که ما بعد از انقلاب داریم اصطلاح انقلابیمون حاضر در صحنه است، به این جهت به او شریک گفته میشه. من چیزی که اشاره کردم به این صورت بود، البته سریع بود شما حق دارید که دوشتار بگذارید، من یه به اصطلاح آیه ساختم منطقه سریع ساختم و گفتم و رد شدم که مشکلم ایجادم، گفتم که اون وقت نقطه مقابلش را اگه شما در سوره عادیات دنبال بکنید اون وقت میشه ان الانسان لربهی، به جای لکنون میشه ان الانسان لربهی چی؟ لشهید. یعنی انسان یه دفعه 180 درجه نقطه مقابلش، اون انسانی کنون، اون انسانی که باید یعنی ازش حتی انتظار میرود که بگه انا ربکم الاعلا، اون انسان اون شکلی که بعد خب جوانبی داره و همونطور که شما اشاره کردید اون انسان هم اطراف جوانبش خیلی چیزا اتفاق میفته، دیگرانی هم با او همراه میشن روی دنیا و اینها هم اثر میذاره، این طرف هم نقطه مقابلش میشه یک شهید مانند سید الشهدا علیه الصلاه و السلام که به جایی که در برابر خداوند کنود باشن در برابر خداوند چی بودن؟ شهید بودن، که اشاره کردم و یتخذ منکم شهدا که آیه دیگری از قرآنه که در ارتباط با همین مسائل جنگ و جهاد و اینا خدا میفرماید که خدا برنامه داره که از میان شما شهیدان رو اخذ کند بگیرد و در منابع اسلامی برنامه یک بیان جالبی هست برای نیت در زمین کم شهدا که گفته شده این عبارت رو ابتدا یک خانم یک زن مسلمانی در ارتباط با جهادگران به زبان جاری شد و بعد به عنوان آیه نازل شد. این عبارت رو اول اون بنده خدا گفت که از شما که دارید به جنگ در راه خدا عازم جنگ در راه خدا هستید، برنامه خدا اینه که از شما شهید بگیرد، یتخذ منکم شهدا، و این عبارت رو در قرآن بعدن خداوند در آیه نازل کرد، قبل از این که در آیه نازل بشه به زبون اون بنده خدا جاری شده بود، که دایی هم بحث کردیم که این چیز عجیب و غریبی هم نیست، که از باید طبیعی که میتونه بیفته، اون کلام خداست، در عالم سریان جریان داره، میتونه از هر جایی سر در بیاره و زبان اون خانم اون زن مسلمان هم میتونه در اومده بشه. و منظورم این که اون یک تخت من کن شهدایی که او گفت درست به همین معنایست که در آیه هم هست، که خدا شهید میگیرد از میان جمع کسانی که در راه جهاد خدا در راه خدا جهاد میکنن و در مسیر جهاد قدم میذارن، خدا از اونا شهید اتخاذ میکنن، یعنی کسانی که عنوان شهید پیدا میکنن. شاید این تنها جایی باشه که در قرآن تعبیر شهید اونجوری که ما داریم در ذهن ما هست در قرآن به کار رفته شده. در جایی که بیشتر شهادت که در قرآن مطلعه و کلمات هم خانوادش در مورد حضور و آگاهی و توجه و اینهاست، که یکی از لوازمش هم احیانا شهید شدن در راه خدا می شود، که ما اون وقت رو میگیم شهید. ولی با منطق قرآن کسانی که شهیدن حتی اگر در میدان کارزار هم کشته نشوند. در منطق قرآن مثلا حضرت امام رضوان الله علیه با اینکه در میدان جنگ کشته نشدند و در بستر به اصطلاح از دنیا رفتن، از در منطق قرآن مکتب قرآن ایشون شهیدن. این تمام عمر خصوصیات شهید رو داشتن، همونطوری که ما به کسی که در جنگ در جبهه جنگ مثلا ترکش و خمپاره میخوره یا شیوه دیگری در حال مجروح میشه یا ناسلوز میشه و غیره، ما به اون میگیم شهید زن. این لازمش برداشتن اون جراحت هم نیست، لازم نیست حتما ترکش و خمپاره خورده باشه، حتما لازم نیست که در محراب اون شهید زنده مثلا بمبی گذاشته باشن یا در مسیرش بمب گذاری کرده باشن تا شهید زنده باشه، لازم نیست حتما مثلا دست او مجروح شده باشه تا ادعا شهید زنده بشه. همین که شخصی مشخصات شهید رو که قرآن بیان میکنه داشته باشه، کاملا همیشه آگاه با بصیرت با دقت پیگیر همه مسائل بر محور خدا به خاطر خدا برای خدا برای دین خدا باشه، این شخص شهیده. هر گونه که از دنیا بره، یه شکل از دنیا رفتنش هم به صورت مقتول بی سبیل الله که البته شکل عینی تره، شکلیست که برای همه مفهوم تره، ولی در بیان و قرآن از شهادت لزومن اینجوریست. و همین دلیل است که کسانی که میخوان در قرآن و در موضوع شهادت تحقیق کنن و بهشون توصیه میکنیم که اون کلمه کلیدی قتل فی سبیل الله بود، کلمه موضوعی خودشون کلمه کلیدی قرار بدن تا به اون مباحثی که میخوان برسن. و کلمه شهید و شهادت رو هم خانواده شهر کار کنن، در واقع به فلسفه شهادت در آیات قرآن برخورد میکنن، به مسائل تحلیلی قرآن آباقا راجع به شهادت برخورد میکنن. و بعد خب از آن تموم کنیم که
برمشید استاد بخش میره به لکنو، یعنی انسان به کمیز بودن خودش گواهی میده.
بله تحت و لفظیش ببینیم و این جایی میگیم اون معنای تحت و لفظی. بله جواب سوال شما اینه که این تحت و لفظی برخورد کنیم که این کلمات به هم چه نسبت نحوی و عبارتی اینا دارن، و ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید، یعنی انسان خودش به کمیز بودن خودش و اینکه نسبت بین خودش و خدا رو رعایت نمی کند و اون گونه که باید و شاید در برابر خدا باشه نیست، نسبت به این شهید است، یعنی خودش گواه بر این است که اون بنده‌ای که باید باشه نیست. و اینه و علا ذالک لشهید دقیقا اینطوره، ولی همونطوری که در بسیاری بحثای تفسیری دیدید، بحثای تفسیری محدود به این عبارت اتصالهای عبارتی نیستن، گسترده تر و فراتر از این هستن، از مجموع ارتباط آیات، از ارتباط آیات همون سوره با سوره های دیگر، به خصوص سوره های مجاور، سوره های قبلی و بعدی، آیات مشابه، کلمات مشابه و تعبیرات مشابه، تفسیر از همه اینا بهره میبره که بعدش با الگوی روش شرط و موضوعی در قرآن کریمه، بعدش با الگوی سوره شناسیه و غیره که اونا دیگه تفسیره. ولی اولا جواب سوالی که فرمودید بعد هم ولی در ادامه میتونه گسترش بده. خب دیگه اجازه میدید خط کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه. یادداشت‌های کردی رو انشاءالله بهش توجه بکنید.